اینها معتقدند که پیامبر خدا باید حتما جانشینی داشته باشه و همون دلیل خود امام زمان زیر سوال
و مچ کسانی را باز کنیم که تا کنون علیه حق و حقیقت به تلبیس و مغلطه پر
حتی میگه خانه کعبه هم ما طواف تموم شد پشت خانه کعبه هم پشت کنیم دیری هیچ اشکال نداره
اهل سنت یک یعص شدن بنده از بلوچستان شدن
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تفویض میکنیم امور رو به خداوند متعال و برنامه خودمون رو آغاز میکنیم بینندگان عزیز ارجمند سلام و درود بی پایان خداوند بر شما بینندگان عزیز امیدواریم که هر کجای این کره خاکی که هستید و نظاره‌گر شبکه جهانی ولایت موفق و پیروز و سربلند باشید باز هم با برنامه کلمه طیبه برنامه ای که وظیفش رسواسازی وهابیت شبکه‌های وهابی به خصوص شبکه وهابی کلمه است در خدمت شما عزیزان هستیم خب در این برنامه هم طبق معمول در خدمت استاد عزیز و ارج اساتید عزیز و ارجمند استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی هستیم بنده تسلیت عرض میکنم خدمت شیعیان عزیز و همچنین مسلمانان عدالت‌خواه شهادت جمعی از شیعیان عزیز رو در پاکستان به دست وهابی هایی که دیگه توحششون در این روزها زبان زده خاص و عام شده عرض سلام و ادب و احترام دارم از جانب شما بینندگان عزیز خدمت سید بزرگوار استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزی محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت من هم تسلیت عرض می کنم خدمت همه خدمت اولا خدمت حضرت صاحب العصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی و همچنین خدمت همه شیعیان کشته شدن بیش از 50-60 نفر حالا آمار دقیقش رو بنده ندیدم بعد از ظهر رو به دست وهابی ها که دیشب در کویته پاکستان به شهادت رسیدن خدمتتون است
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله
علیکم السلام و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جميع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء مولانا صاحب العصر و زمان بنده هم خدمت شما و جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این جنایت رو که دیگه تقریبا به وضعیت همیشگی تبدیل شده کشتن و شهید کردن تعدادی از شیعیان رو در اقصا نقاط دنیا به طرز فجیع حالا کاش اینها رو به صورت عادی به شهادت میرسوندن ولی طرز فجیع به شهادت میرسوندن این رو خدمت حضرت بقیت الله العظم و همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم خدمت نستم
خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار خب بینندگان عزیز عذرخواهی میکنیم که آغاز برنامه ما با کلیپی است در خصوص همین موضوع و این جنایت کلیپ رو با هم دیگه ببینیم بعد از اینکه برگشتیم بحث نقد وهابیت رو ادامه خواهیم داد کلیپ شماره 277 رو با هم دیگه ببینیم
Mm-hmm.
تصاویری که ملاحظه فرمودید تصاویر کشته شدن شیعیانی بود که در پاکستان فقط به جرم اینکه محب اهل بیت هستند این گونه با این طرز فجیح باید کشته بشوند در ماه شعبان که ماه شادی اهل بیت علیهم السلام است. اساتید بزرگوار اگر توضیح در این خصوص برای ما در خدمت شما است.
بله، کلیپی که دیدید از بیمارستان بود. این تصاویری که مشاهده کردید از بیمارستان است که نزدیک همین منطقه است، در منطقه بروری هست در پاکستان. تصاویر از بیمارستان بود، یعنی اینا زخمی‌ها رو بردن در بیمارستان. البته خب صدای این کسی که گزارش می‌داد گرفته بودن، داد می‌زد که هیچ کسی بیمارستان نیست، بیمارستان کامل خالی شده بود. یعنی این نشانگر این هست که اینا هماهنگ شده بوده. انفجار صورت میگیره، میارن زخمی‌ها رو بیمارستان، یک دکتر در بیمارستان نیست. همه اینایی که از دنیا رفته بودن و عکساش رو دیدیم همه در بیمارستان از دنیا رفته بودن، به خاطر اینکه هیچ دکتری نبوده، به خاطر اینکه هیچ کس نبوده بنا به رسیدگی کنن. هر طرف، حالا این فیلمش طولانی بود، میگشت، یک نفر وجود نداشت بیاد این مریضا رسیدگی کنه و همشون از دنیا رفته بودن. علاوه بر اینکه بسیار تعداد زیادی دیگری در همونجا و به شهادت رسیده بودن و همشون امروز دفن شدن. بمب‌گذاری دیشب در هنگام نماز مغرب بوده، هنگام نماز مغرب که مردم می‌خواستن برن وارد مسجد بشن، این آقا اومده خودش رو وارد مسجد کنه، منفجر کنه. متوجه میشن، دو سه نفر میان اینو میگیرن و همونجا خودش رو منفجر میکنه و این جنایتی که به هر حال مشاهده کردید اتفاق میفته. کودک، زن، خب معمولا در وسط بازار هم هست اونجا، اینو به شهادت رسوندن و بسیار متاسف هستیم برای دولت پاکستان که نمیتونه در مرکز یکی از مهمترین استانهای خودش امنیت برقرار کنه و بیمارستان رو عمدن خالی میکنن تا اگر زخمی ها وارد بیمارستان شد کسی به دادشون نرسه و زخمی هایی هم که بودن همه از دنیا رفتن.
بله
دیگه چی بگیم برای چین دولت؟
زنده باشین. ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار. اینها به دروغ میان بولد میکنن که بله مثلا در تهران اهل سنت نماز جماعت ندارند، که این خلاف هست. ما هم مستنداتش رو داریم، همین که خود بنده به شخصه شرکت کردم در نماز جماعت اینها. اما نماز جماعت نداشتن کجا؟ و اینکه بیمارستان رو تخلیه بکنی به خاطر اینکه به این وضعیت مصدومان نتونن کسی برسه، دکتر اونجا حضور نداشته باشن، این کجا؟ قضاوت رو به هر حال واگذار می‌کنه به شما بینندگان عزیز، خودتون ببینید ملاحظه کنید و اینکه در این خصوص قضاوت کنید. خب کلیپ اول رو که از شبکه کلمه هست رو بریم با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 2078، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
در احادیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شده مبنی بر این که شخصی خواهد آمد که انسان هست، طبیعت انسان داره، یک چشمش پوست گرفته و یک چشم بیشتر نمیبینه. این شخص قدرت فوق العاده داره و واقعا بر صورت قتل و کشتاری صورت میده، هوادارانش پیروز میشن و نمونه ها معجزاتی بر دستش جاری میشه اما احادیث اهل سنت این فرد رو دجال نامیدن.
خب کلیپ رو ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز و ارجمند، دیدید که آقای هاشمی مجری شبکه کلمه این ادعا رو کردن که در روایات صحیح آمده است که دجال دارای معجزه است. حالا ما از استاد ابوالقاسم می‌پرسیم که استاد تحلیل شما در خصوص این عرایض آقای هاشمی چی بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه این آقایون این چند وقت که راجع به امام زمان نتونستن بحث بکنن، امام زمان مهدویت ثابت شد و مشخص شد که مهدی خواهد آمد، ما چی کار بکنیم در مقابل مهدی؟ حالا خواهیم گفت که اینا چی اهانتی به امام زمان کردند. اما لفظ معجزه و کارهای خارق العاده، دقیقا گفت معجزه دارد این شخص.
بله،
معجزه یعنی چیزی که یک پیامبر می آورد برای اثبات نبوت
خودش.
پیغمبر ما قرآن معجزه جاودان اوست. حالا این وهابی میگن سند می خواهیم برایش، ما کار به این حرف نداریم، قرآن خودش معجزه است. هر شخصی که با درک و منطق این قرآن رو بخونه می فهمه که این معجزه است. ولی این آقایون میان میگن دجال دشمن حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حالا قبلا مطرح کردیم طبق روایت صحیح مسلم از زمان پیامبر تا حالا زنده است.
بله.
این دجال معجزه داره، یعنی دجال هم دلیل بر حقانیت خودش داره. دجال خصوصیاتی دارد که مقابل خصوصیت پیغمبر ماست. اگر پیغمبر ما حق به خاطر اینکه معجزه داره، خب دجال هم معجزه داره. پس از این به بعد اگر آیین وهابی گفتن دلیل حقانیت پیغمبر ما چیه؟ معجزه شه. خب دجال هم معجزه داره نظر شما.
پس پیغمبر هم دارد.
پیغمبر هم به نظر شما حق نیست. یه باید که دجال حقه، پیغمبر هم حقه. یه باید که دجال بر باطل، پیغمبر هم
بر
باطل. ما دلیل بر حقانیت هیچ کنون نداریم. اما آن چیزی که ایشون مطرح کرد در صحیح بخاری اومده، بله روایت این طوره که دجال میاد و نزدیکی های مکه یا مدینه یک شخصی رو میکشه. فیقتله ثم یحییه، او رو میکشد و دوباره زنده میکند. اگه تصمیمون تو لطف کنم، در صحیح بخاری در چند جاش آمده، در جلد دوم صفحه 665 این چه این است که دجال میآید، نمیتواند وارد مدینه بشود. شخصی که خیر الناس یا من خیر الناس از پیش او میآید، راجب دجال باش صحبت میکنه. دجال میگوید ارائیت اخبرنی، به من خبر بده، اگر من این شخص رو کشتم و او رو زنده کردم، آیا شما در حقانیت من شک میکنید؟ فیقولون لا، طرف دارش میگن نه. فیقتله ثم یحییه، او رو میکشه دوباره زنده میکنه. پس دجال به نظر اینها قدرت خارق العاده داره، معجزه داره. این کرامتی است که خداوند متعال به پیغمبرش، پیغمبر وهابی ها دجال عطا کرده، در صحیح بخاری هم هست. خب واقعا شما حیا نمی کنید با این روایتاتون؟ اون حرفا رو راجع به حضرت مهدی میذاره، اینا راجع به دجال. دجال معجزه داره، معجزه نمی کنه. یعنی واقعا باید برای این دین ما چیکار بکنیم؟ قصه بخوریم که همچین افرادی میان راجع بهش نظر میدن و چنین مسائلی مطرح میکنن. اما از این زشتر طرف مقابلش رو ببینید. دجال که معجزه داره، مشکل نداره دیگه، دجال داره برای حقانیتش داره. اما یا مهدی قدرت خارق العاده داره؟ ببینید آیه سجودی چی جواب میده. میگه نه مهدی نه پیغمبر از هیچ کدوم قدرت خارق العاده
ندارن.
ندارن. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
کلیپ شماره 279 رو با هم دیگه ببینیم.
امام زمان پیش اینها زنده است. اگه میگفتن مثل امام رضا مرده وفات یافته، اون وقت میتونستم بگن آقا در عالم برزخی است و قدرت ماوراءطبیعی داره.
بله.
اما وقتی که زنده است و بین ماست، میگن بین ماست، ما میبینیم شما رو نمیبینه.
بله.
در این صورت این یعنی حد اکثر چیزی شبیه پیغمبره. حالا سوال این است که آیا پیغمبر خدا میخوابید یا نمیخوابید؟ وقتی برای خواب میخواسته، وقتی برای رفع خستگی میخواسته، در این وقت کسی نمیتونه از ایشون حاجت خودش بخواد. لذا اینجا این مشکل برای امام زمان ندارن که نمیتونن به امام زمان وقت خوابم بدن. چرا اگه امام زمان وقت خواب بدن دیگه چجوری ازش بخوان؟ باز نمیتونن که کی خوابیده. خود توجه کردین نکته رو؟
بله، بله،
رو گرفتید؟
بله.
پس این بزرگترین مشکل اینها در مسئله طلب از امام زمانه. باید بهترین است که امام زمان رو میکشتید مثل امام حسین میکردید، میگفتید قدرت ما فوق طبیعی داره.
بله. این هم نظرشون راجع به حضرت مهدی.
بله. در واقع طبق نظر اونها دجال قدرت خارق العاده دارد، ولی پیغمبر و حضرت مهدی نه، چنین نیستن. اینها با خیلی راحتی میگه بله دجال معجزه داره، به امام زمان از جلال طرف داره. مهدی نه، مهدی نمیتونه کار رو، قدرت خارق العاده نداره. حالا اگر مرده بود شاید میگفتن روح قدرت خارق العاده داره، چی داره؟ اما اینکه زنده است، حد اکثر مثل پیغمبره، هیچ قدرت خارق العاده ای
نداره.
نداره. خب آقا جان شما حیا نمی کنید. بله شما این حرفایی که میزنید خیلی ساده جدا از هم که بگید ممکنه که کسی متوجه
نشه.
اما وقتی کنار هم گذاشته بشه مشخص میشه شما طرفداران دجال هستید، شما همون ماسون ها هستید به اصطلاح خود رایج فعلی، کسایی که دارن آماده میکنن برای آمدن دجال و مردم رو آماده میکنن برای مخالفت با حضرت مهدی. دجال معجزه داره، مرده زنده میکنه، کرامت داره، قدرت خارق العاده. مهدی نه، مهدی چی نداره. این در واقع هدف اصلی این شبکه هاست. اما آنچه که گفت آیا پیامبر به اصطلاح قدرت‌های خارق العاده نداشته، من چند مطلب عرض کنم. ایشون گفتش که پیغمبر نه، خارق العاده نیستش. در کتب اهل سنت، از جمله کتاب های البانی، خود البانی وهابی نشون بدم، در صحیح ترغیب و ترهیب پیغمبر فرمودند انی لابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، من به اصطلاح میگن، حالا به اصطلاح عامیانه، دوست جان پشت کلش داره،
بله،
این من جلو که وایستادم پشت سرم هم میبینم، ابصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، من پشت سر عامیان جلوم دارم میبینم، میفهمم وقتی دارم نماز میخونم شما پشت سرم چه کارایی میکنی، چون قبلا آوردیم آیه البانی هم اقرار کرده بعضی از صحابه بودن موقع سجده نگاه به زنای نامحرم میکردن، چون لباسها پاره بود، لباس نداشتن موقع، خیلی موقع سجده خم میشدن اون محلهایی که مکشوف میشد از زنهای نامحرم نگاه میکردن. پیغمبر فهموندن که من موقع نماز ابصر من ورائی، من کلا پشترم هم میبینم. یا جای دیگه انی لاراکم انی والله لارا من خلف ظهری کما ارا من بین یدی، قسم به خدا من از پشت سرم از جلوم میبینم. پیغمبر اینم سعی میدونه، آیه البانی سعی ترغیب و ترهیب، پس پیغمبر این قدرت خارق العاده رو داره. جدای از این، چون گفت پیغمبر میخوابه، خب آنچه که شما در کتب معتبرتون آوردین، روایت صحیح سند در صحیح بخاری، حالا من اگر روایت پیدا بکنم، پیغمبر فرمودن که من دو چشمم گاهی به خواب میره اما قلبم به خواب نمیره. بله، تصویر لطف کنن عایشه، پیغمبر میگن که فقال یا آش ان عینین تنامان ولا ینام قلبی، من مثل مردم عادی نیستم که وقتی میخوابم قدرت ادراکم از کار بیفته، من پیغمبر وقتی میخوابم قلبم از کار نمیفته، قلب یعنی قدرت درک و ادراک. در واقع چندین جای صحیح بخاری این روایت اومده، جلد 1 صفحه 385، جلد 2 صفحه 708 و صحیح مسلم جلد 1 صفحه 509 و روایت از این واضح درم بود در جاهای دیگه که افرادی مدام شه پیغمبر، پیغمبر میگن که من با اینکه در ظاهر خواب بودم اما در باطن همه اینها رو میدم، اتفاقاتی که میافتاد میفهمیدم. پس اینکه اشکال بگیری شما امام زمان وقتی خوابه متوجه نمیشه، حالا شما دعا بکنید، نه امام زمان خواب هم باشه مثل پیامبر، چشمهاش حتی خواب باشه اما قلبش خواب نیست، او قلب عالم امکان است و کل عالم رو کنترل میکنه. اما آنچه که اینها در مورد پیغمبر گفتن، اینا از یه طرف میان چی میگن؟ میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کرامتی نداره، پیامبر، خب وهابی اینطور میگن دیگه،
بله
پیامبر قدرت خارق العاده ای نداره. از اون طرف میگه دجال معجزه داره. اما وقتی به روایاتشون مراجعه میکنیم ببینیم چه مطالبی راجع به پیامبر گفتن. البته ما قبلا اینو مطرح کردیم اما الان کامل تر کردیم، روی سایت ولیعصر هم گذاشتیم با تصویر کتاب ها. ببینید چی میگن، پیغمبر شما قدرت خارق العاده نداره، پیغمبر شما طبق روایات صحیحه اهل سنت بول و غائط شفا میده و بهشتی میکنه، شما میگید قدرت خارق العاده نداره. خب ما فقط برای شما بیاریم روایتی که هستش و کسایی که تصحیح کردن. اولا روایت ام ایمن، باب شفا به بوله، باب استشفا به بول پیامبر، در کتاب اتهام الخیر اکثر هم گذاشتیم ما کامل، تمام اکثر است که ام ایمن میگه که من نیمه شب بلند شدم، تشنه بودم، یک ظرفی بود ازش نوشیدم، صبح متوجه شدم این ادرار پیامبر بوده. پیامبر فرمودن انک لن تشتکی من بطنک بعد یومی که هادا ابدا، دیگه از این بعد شکم درد نخواهد گرفت، دچار بیماری نخواهی شد. اینم تصویره، حالا اگر بزرگتر بشه، بله بزرگتر شد، باب و شفا به بوله به وقت مطرح میکنه که پیامبر فرمودن انک لن تشتکی بطنک بعد یومی که هادا ابدا. اما همین روایت در کتاب‌های دیگه هم نقل شده، روایت بره خادم ام سلمه، او هم همین مطرح کرده که یک شخصی بود اومد از ظرفی که پیغمبر نعوذ بالله درش ادراک کرده بود نوشید و پیغمبر گفتن که تو شفا خواهی گرفت و بعد فرمودن لقد احتضرت من النار بحضار، با این کارت برای خودت مانعی از آتش دوزخ درست کردی. پیغمبر شما خواب و بیدارش اینطوری از بهش نجات میده، نیاز به استشفا به خودش هم نیست، نیاز بگه پیغمبر منو شفا بده، پیغمبرتون خواب بود میره ادراکشو میخوری و شفا پیدا میکنی. سند صحیحه، ما علمایی که این روایت تصحیح کردن برای شما نشان میدهیم. بله، آقای دارقطنی و حدیث هذا المرء التي شربت بوله صحيح، اینو در شفا نقل کرده. تصویر ملاحظه میکنید کتاب شفا، فقط اون صفحه اصلی بزرگ میکنم که ببینن. و حدیث هذا المرء التي شربت بوله صحيح لن تشنكي وجعبتك ابدا، و بعد مطرح میکنه این رو. پس نفر اول آقای دارقطنی این رو گفته، الزم دارقطنی مسلمن و البخاری اخراجه فی الصحیح. آقای دارقطنی میگه این اصلا مثل شروط بخاری و مسلمه. نفر بعد ابن ملقن شافعی میاد این روایت رو مطرح میکنه در کتاب البدر المنیر که ما عکس صفحات مختلفش گذاشتیم، و در انتها آخرین صفحه این چنین میاد میگه که این روایت ما با دلیل مختلف ثابت میکنیم که فثبتت والحمد، شکر خدا این روایت چیه؟ ثابت از برای ما. ما شک داشتیم که روایت صحیح هست یا خیر، اما نگاه کردیم دیدیم دارقطنی و دیگران تصحیح کردن و برای ما تمام راویاش توضیح پیدا شد و یقین کردیم این روایت صحیح است و متن روایت مطرح میکنه. نفر بعدی که روایت رو تصحیح کرده آقای سیوطی است در کتاب الخصائص الکبرى، کتاب بسیار مشهوری است. عنوان رو اصلا ببینید، باب المعجزه فی بوله و غائطه، باب معجزه بول و غائط پیامبر. قبلا هم این روایت قبلا برای شما خوندم از ام المؤمنین عایشه، امیر مؤمنان از پیامبر در مورد با ابواب آسمان میپرسید، ام المؤمنین عایشه میگه پیغمبر وقتی دستشویی میرفت من بلافاصله پشت سرش میرفتم اما چیزی نمیدیدم. کان اذا دخل دخلتو، نه یه بار دو بار، همیشه من پشت سر پیغمبر میرفتم اما چی نمیدیدم، ولی بوی خوب میومد. گفتم پیغمبر چی جوریه، جادوگری میکنین، چه اتفاق میفته؟ اما علمت ان اجسادنا تنبت علی ارواح اهل الجنه، آیا نمیدانی که بدنهای ما روح بهشتی درش دمیده شده؟ بنابراین چیز بدی ما نداریم. خب این هم آی سی یو تی، و بعد میاد رو بابس حسین میکنه در جای دیگه. باب و اختصاصهی، عنوان رو ببینید، به طهارت دمهی و بولهی و غائطه، باب و اختصاصهی به طهارت بولهی و دمهی و غائطه. بعد میاد روایت رو در انتها، چند روایت رو تصحیح میکنه، کمر ما رو سایت گذاشتیم، هر کس میخواد میتونه با آقای وهابی تو این زمینه بحث بکنه. و اخرج الطبرانی و البیهقی بسند صحیح عن حکیم بنت امیمه، تا آخر مطرح میکنه. خب نفر بعدی که این روایت تصحیح کرده آقای ابوبکر هیثمی، دیگه شرح حالش نیاز به گفتن نداره، صاحب کتاب مجمع الزوائد، میاد همین روایت رو مطرح میکنه، لقد احتضرت من النار بحضار، چون در دو صفحه اومده. بله روایت رو میاره که همون روایت رو ملاحظه میفرمایید، بعد در صفحه بعد این چنین مطرح میکنه. بله رواه الطبرانی و رجال و رجال و صحیح، تمام راویش راویه صحیح بخاری هم، غیر از چه کسی؟ غیر از عبدالله ابن احمد ابن حنبل،
راوی مسند،
راوی مسند احمد ابن احمد حنبل. خب اگه بگن این صحیح نیست که باید کل مسند رو بندازم دور. و حکیمه، حکیمه و کلاه ما ثقه، هر دو هم ثقه، هر دو هم سماع داشتن طبق جایی که در جای دیگه نقل شده، بنابراین رفعت طبق شروط بخاری و مسلم است. خب این هم نفر بعدی، آقای علامه مناوی مطرح میکنه، میاد میگه و اسناد او حسن لا صحیح ولا ضعیف، البته یکی دیگه از اسانید رو مطرح میکنه. خب و از اینا عجیبتر تصریح کردن که آنچه از پیامبر خارج میشود پاک است. چه کسی گفته؟ ابن حجر عسقلانی. وقد تکاثرت الادله على طهارت فضلاته. من متن رو بزرگ بکنم، در کتاب فتح الباری خیلی عبارت عجیبه، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان، کتاب الوضوء باب 33. وقد تکاثرت الادله على طهارت فضلاته وعد الائمه ذلك من خصافی خصائصه. بعد میاد پایین تر و مطرح میکنه، میگه که ما در این زمینه تقریبا اجماع داریم. فقد استقر الامر بین ائمه على القول بالطهاره، همه اینو گفتن که پیغمبر هر آنچه از او خارج بشود پاک است. خب آقای ابن حجر عسقلانی گفته، ابن حجر هیثمی گفته. عبارت رو نگاه کنید، اینهایی که میان از این طرف میگه پیغمبر هیچ خصوصیت خارق العاده ای نداره، از این طرف از طرف دیگه میاد چه مطالبی مطرح میکنه. کانو یوهنئون الشارف فی الزمن النبوی، اگر کسی در زمان پیغمبر آبی چیزی میخورد بهش تهنیت میگفتن. حالا چیه روایت؟ همون روایت رو مطرح میکنه و بعد در ادامش میاد این چنین میگه که بول پیامبر شفاس و ایو شفائن المختار، آنچه که ما برگزیدیم نزد بسیاری از ائمه ما، طهارت و فضلات علیه السلام، هر آنچه از بدن پیامبر خارج شود، و ان بوله شفاء ای شفاء، بول پیامبر شفاست و عجب شفایی هم است. آقایونی که شما این چنین به پیامبر جسارت میکنید، آقایون وهابی، اول یه سر به کتب اهل سنت بزنید، یا بگید ما سنی هستیم این عقاید رو قبول بکنید، اجماع بین اونهاست، یا بگید که ما وهابی هستیم سنی نیستیم، تمام آنچه اهل سنت برای پیغمبر گفتن منکر میشیم و علنا میخوایم بیایم طرفدار کی بشیم؟ دجال بشیم. انتخاب با خود شما. البته اونی که ما میدانیم پیغمبر فرمودن خوارج آخر الزمان لا یزالون یخرجون حتی یلحق آخرهم بالدجال، دقیقا علامات خوارج آخر الزمان که علمای اهل سنت شیخ الازهر و دیگران گفتن همین وهابی هستن، این علامات رو پیغمبر مطرح کردن، گفتن همینا آخرش با دجال میان به جنگ مهدی. روایت صحیح اهل سنته، ما هم شک تو این قضیه نداریم، از همین الان هم شما دارین آماده میکنید آماده دجال رو به خیال خودتون و میگید که دجال معجزه داره، مهدی معجزه
نداره.
خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم که برگشتیم در خدمت استاد یزدانی باشیم انشاءالله. کلیپ شماره 2080 رو با هم دیگه ببینیم.
بحث امام زمان، ایشون فرمودن که شما امام زمان را زیر سوال بردید و گفتید که امام زمان وجود نداره. خب پیامبرانی بودن که 1000 سال عمر داشتن، 1500 سال عمر داشتن، امام زمان هم یکی از همین ها که این همه عمر کرده و حجت هست بر مردم در آخر عاقبت امر که ظاهر شد.
در مذهب شیعه آقای هاشمی یک قاعده ای دارن که میگن حجت، قیاس ببخشید، حجت نیست، کلن قیاس را قبول ندارن. اما تمام آنچه که خودشون تکرار میکنن یا عذر میخوام مشهار میکنن یا دیگرانی که به اونو یاد میدن، همش مبنی بر قیاس است و همش شذوذ است.
در بحثی عاری از اشکالاتی که بر تفکر مهدویت وارد هست، مثلا ما عمر طولانی رو که آقایون برایشون مطرح میکنن رو به میان میاریم، میگن که خب حضرت نوح علیه السلام هم زیاد عمر کرد، در گهواره سخن گفت، عیسی علیه السلام هم در گهواره سخن گفت و همینطور موضوع یحیی و دیگر مسائلی که مطرح میشه. در واقع چه پاسخی میشه به این طرز تفکر داد در رابطه با مهدویت؟ ظاهرا یک موضوع عقلانی یا لااقل یک موضوع ممکن به نظر میرسه.
ببینید، ما متاسفانه یک اشکال اساسی در شیعه وجود داره و اون این هست که در حالی که در مذهب شیعه اساساً قیاس جایز نیست و هیچ جایگاهی ندارد، شیعه حتی در مسائل مهم اعتقادی که در واقع میتواند اعتقادی رو اثبات بکنه و مسائل زیادی رو ویران و خراب بکنه، از قیاس استفاده میکنه و در میان اهل سنت قیاس هم که جایز هست، در بحث معاملات و امور دنیوی جایز هست، اما در امور اعتقادی و در امور تعبدی محض اساساً قیاس جایز نیست
و کسی حق ندارد در امور اعتقادی و امور تعبدی محض از قیاس استفاده بکنه.
خب این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم، این آقایون اومدن ادعا کردند چون شیعه قائل به قیاس نیست، یعنی تمام اقسام قیاس قائل به قیاس نیست، نمیتواند حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو با سایر انبیا مثل حضرت نوح بخواد ایشون عمرش رو مقایسه بکنه. حالا سوال از استاد یزدانی میپرسید، استاد یزدانی این آقای همچین ادعایی رو کرد؟ اولا ببینیم اصلا قیاس چی هست، اینا اصلا فهمیدن قیاس چی هست یا خیر، و ثانیا ببینیم که آیا شیعه کلا قیاس رو قبول ندارد، و اینکه آیا سخن ایشون درسته که شیعه نمیتونه بین حضرت مهدی و سایر پیامبران الهی قیاس انجام بده یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته خب اینا متاسفانه بارها این حرف رو زدن، به خصوص آقای خدمتی چندین بار در جاهای مختلف گفتن که شیعه اصلا به قیاس اعتقادی نداره، چرا قیاس میکنه، و این نشانگر این هست که این آقا اصلا سواد نداره و یک ذره هم منطق نخونده. اگر منطق خونده بود این حرف رو نمیزد. خب قیاس در منطق چندین نوع هست، چهار نوع هست. قیاسی منصوص العله داریم ما، مثلا قیاسی بله. اولین قسمش قیاسی منصوص العله است، مثلا خداوند یا روایتی فرموده باشن لا تشرب الخمر لانه مسکر، شراب نخورید چون مستی می آورد و مست کننده است. خب خداوند یک چیز رو حرام کرده، دلیلش رو هم گفته، بنابراین اینجا قیاسی منصوص العله است. هر چیزی ما پیدا کردیم که مست کننده بود میگیم این خوردنش حرام هست و شامل نهی خداوند میشه، این قیاس منصوص العله است.
علت مشخص،
علت مشخصه، لا تشرب الخمر لانه مسکر. پس هر چیزی که مست کننده باشه حرامه، اینو شیعه قبول داره، سنی قبول داره، هر عاقلی قبول داره، یعنی هر کس عقل داشته باشه این نوع از قیاس رو قبول داره و اصلا اساس استدلال و برهان هست این نوع قیاس ها. قیاس بعدی قیاس اولویت هست. مثلا خداوند فرموده در قرآن کریم که به پدر و مادرتون اف نگید.
بله.
الا تقول لهما افا، درسته؟
بله.
افون. الا تقول لهما افا، به پدر و مادرتون اف نگید. حالا یکی بیاد پدر و مادرشون کتک بزنه میتونه؟ نه نمیتونه. اینجا قیاس اولویت هست. کسی که نمیتونه پدر و مادرش رو کتک بزن اوف بگه به پدر و مادرش، قطعا به طریق اولا نمیتونه اون رو کتکش بزنه، اخ میکنه، حرفای بد بزنه، چیزهای دیگه. این قیاس اولویت هست، اینو همه عاقلا قبول دارن، همه انسانها قبول دارن این قیاس رو. این یک نوع قیاس. قیاس بعدی قیاس منات قطعی هست که این نوع قیاس رو هم همه شیعیان قبول دارن. مثلا اگر مجتهدی فتوا بده که خوردن ذبیحه یهودی حرامه،
بله،
مثلا از یهودی ها ذبیحه یهودی ها، چیزی رو که یهودی ها گوسفند رو مرغ رو که یهودی ها سر بریدن نخورید، و ما یقینا بدانیم چون اونها کافر هستند خوردن ذبیحه شون حرامه، بنابراین از نصارام که همون منات در اونها قطعا وجود داره خوردن ذبیحه اونها هم حرام هست. قیاس منات قطعی
عقلیست،
کاملا عقلیه، این همه شیعه قبول داره. این سه نوع رو هیچ شیعه نیست که رد نکرده باشه و هم. اصلا اساس استدلال، اگر کسی این قیاس ها رو قبول نکنه هیچ جا نمیتونه استدلال کنه، مبنای برهان استدلاله. این آقایون این سه تا رو اصلا به حساب نمیارن، میگن شیعه مطلق قیاس رو قبول نداره. قیاسی که شیعه قبول نداره قیاس منات ظنی هست. ما نمیدانیم منات شرع در اینجا چی هست، با فکر و خیال، مثل قیاسایی که آقای ابو حنیفه میکرد، قیاسایی که حالا نمیخوایم مثلا مثال بزنیم، قیاسایی که خود اینها میکنن نمیخوایم مثال بزنیم، حالا مثالهاشو در جاهای دیگه گفتیم که به هر حال قیاس منات ظنیه که ما اصلا قبول نداریم، ولی شما قبول دارید، اساس مذهبتون بر قیاسه، چون به هر حال ادله قوی ندارید در از حدیث و سنت و اینا همه رو از بین رفته، و آقای ابو حنیفه فقط 17 روایت صحیح رو قبول داشت، بیش از اون هیچ روایت صحیحی رو قبول نداشت، بنابراین مجبور شد به قیاس و استحسان و این چیزها متوسل بشه که ما اون رو قبول نداریم. ما اگر قبول نداریم قیاس ظنی و منات ظنی هست. اما بحث امام زمان این قیاس منات ظنی نیست،
من شما از این جهت هم بهش میگن قیاس رو قبول نداریم، چون اصلا آقای ابو حنیفه فقط به همون یه نوع میگفت قیاس،
به همین یک نوع
در اصطلاح آقای ابو حنیفه همین یه نوع قیاس بود. لذا شما میگن ما قیاس رو قبول نداریم، یعنی اونی که ابو حنیفه میگفت و اینا، بقیه‌اش رو اصطلاح قیاس طبق نظر ابو حنیفه برای صدق نمیکنه، اما طبق قواعد منطقی ها برای صدق میکنه.
ممنون هستیم از استاد ابو الواسط. اما بحث امام زمان ما اگر بگیم، منات ما در بحث این که امام زمان میتونه عمر کنه، میتونه عمر طولانی داشته باشه، قدرت خداست. ما میگیم قدرت خدا هم در اونجا وجود داره، اینجا هم وجود داره. خداوند همیشه قادر هست، خداوند میتواند به یک نفر 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال اصلا برای همیشه عمر بده. بله. مگر خدا نمیتونه؟ این منات هم در پیامبران هست، هم در اینجا هست. این که حضرت نوح 500 سال عمر کرده به واسطه قدرت خداونده، چون خدا خواسته او 950 تا 1600 سال عمر کرده. همون خدا هم خواسته که حضرت عیسی نزدیک به 2000 سال 2000 و چند الان 2013 سال 2013 ایم دیگه
2013 متوسط ظاهرن 4 سالی فاصله هست. حالا 2010
حالا این همه عمر خدا خواسته عمر کرده، الان هم زنده است و زندگی میکنه، حیات داره و شکی در این نیست، همه مسلمان ها در این اتو. حضرت ادریس، حضرت الیاسی که شما معتقد هستی زنده است، اینا زندن. حضرت خضر زنده است.
دجالی که اینا آقایون
تو دجالی که شما میگید عمر ابن خطاب با اون ملاقات داشته، دیده، اون رو روایت داره در کتاباتون، تا بعدنها زنده است و خدا نعوذ بالله به او قدرتی میده که مرده رو هم زنده میکنه. بنابراین امام زمان هم میتواند طبق همون مناطی که پیغمبرها زنده موندن، مناط قطعی قدرت خدا، طبق همون مناط قطعی امام زمان هم میتواند 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، هر چقدر خدا بخواهد زندگی کند. شما چرا تشکیک میکنید؟ آیا قدرت خدا را قبول ندارید؟ اگر قبول دارید دیگه نباید تشکیک کنید. ما سند صحیح هفته پیش خواندیم، 5 تا سند صحیح 100% صحیح خواندیم از کتاب‌های شیعه که حضرت مهدی متولد شده. خود امام عسکری فرموده فرزند من متولد شده. شیعیان آمدند با همین چشم خودشون امام زمان رو دیدند. باید. با سند صحیح در کودکی، در کودکیشون آمدن دیدن، ما روایاتش خواندیم. از پیغمبر بزرگوار اسلام هم روایت صحیح نقل کردیم که او غیبت طولانی خواهد داشت، به دنیا می آید، از فرزند امام عسکری به دنیا می آید و غیبت طولانی هم خواهد داشت. چرا قبول نمی کنید این حرف رو؟ چرا این روایت رو نمی پذیرید؟ نشانگر این هست که شما فقط و فقط به هر حال لجاجت می کنید. اگر صفحه سایت رو نشون بدید، صفحه مانیتور بنده رو، این سایت مؤسسه تبعیتی حضرت ولیعصر هست، در قسمت پرسش و پاسخ اگر کلیک کنید ما یک مقاله مفصلی در این زمینه گذاشتیم. از بین گروه هایی که اینجا هست شما گروه مهدویت رو انتخاب کنید، مقالات متعددی میاد و از جمله مقاله شماره 2، چگونه امکان دارد که یک فرد بیش از 1000 سال عمر کنه، ما اینجا آوردیم شبهات وهابیت رو، امکانش رو از قرآن کریم، قرآن کریم نص صریح قرآن کریم هست که عمر دست خداونده. در سوره مبارکه فاطر آیه شماره 11 خداوند صراحتا می‌فرماید که هر کسی عمر طولانی داره، عمرش کاسته نمیشه یا کاسته میشه، این قبلا در کتاب نوشته شده، ان ذالک علی الله یسیر. بررسی امکان عقلی کردیم، از نظر عقل های امکان داره یا نداره، از نظر علمی بررسی کردیم، از نظر علم پزشکی که آیا امکان داره یا امکان نداره. بعد آمدیم تاریخچه کسانی رو که عمر طولانی داشتن، از 200 سال تا 500 سال، افرادی رو که از 200 سال تا 500 سال عمر داشتن، اینا رو بردیم، کسانی که از 500 سال تا 1000 سال عمر کردن، کسانی که بیش از 2000 سال عمر داشته اند، اینها رو همه رو بردیم. مثلا همین بش رو اگر بزنیم، از 500 سال تا 1000 سال سام پسر نوح 500 سال عمر داشته، تیم الله بن ثعلبه 500 سال عمر داشته، همه رو از کتاب های اهل سنت سند دادیم.
بله.
لقمان 560 سال تا 1500 سال عمر داشته که اینو به تفصیل ما اینجا بررسی کردیم و مدارکش رو از کتاب های اهل سنت آوردیم. قیس ابن ساعده 600 سال عمر داشته، حبل ابن عبدالله 670 سال عمر داشته، سوتهل کاهن 700 سال عمر داشته، شیس ابن آدم 912 سال عمر داشته، انوش ابن شیز پسر نوه حضرت آدم 950 سال عمر کرده، قینان ابن انوش باز نتیجه حضرت آدم تا 910 سال عمر داشته، محالیل و بقیه اینها دونه دونه رو ما اینجا آوردیم، کسانی که عمرهای طولانی داشته و هزار سال. خود حضرت آدم، خود علمای اهل سنت گفتن عمرش هزار سال بوده، کان عمر آدم الف سنه، حضرت آدم هزار سال عمر کرده. باز در جاهای دیگه آیه نووی میگه، در کتاب ها مشهور هست انه عاش الف سنه، کتاب های متعدد این رو برید ببینید. اگر امکان داشته که اینا هزار سال عمر کنن، چرا امکان ندارد که حضرت مهدی هزار سال عمر کنه؟ ولادتش رو ثابت کردیم که با سندهای صحیح از کتاب های شیعه. علمای شما نشان دادیم، مقالش رو در همین اولین مقاله‌ای که در بحث مهدویت وجود داره، همین مقاله است که اعتراف علمای اهل سنت به تولد حضرت مهدی. جالبه، یکی از شبکه‌های دیگه هم این رو پخش می‌کرد و بعد حرفای عجیبی می‌زد. بیننده‌ها دقت کنن، برن کلیپ اونو گوش بدن و بعد بیان مقاله رو بخونن. هر شبهه‌ای اونجا داشته ما در همین متن مقاله نشون دادیم. جرأت نمی‌کرد، عکس‌ها رو فقط نشون می‌داد، پایین‌تر از عکس‌ها رو نشون نمی‌داد. ما هر شبهه‌ای که فکر می‌کنن اینها دارن در ذیلش جواب دادیم. من اصلا حرف ذهبی رو نخوندم، این آقا میگه حرف ذهبی رو خون، ادامه‌ش رو نخوند، در حالی که من حرف ذهبی رو نخوندم. آنچه ما در این مقاله به دنبالش بودیم این بود که امام عسکری فرزندی داشته و به دنیا اومده و این رو علمای شما اعتراف کردن، نزدیک 20 نفرش رو آوردیم. این که اونها قبول دارن این حضرت مهدی هست، این که اونها قبول داشته باشن این امام زمان هست و چی هست و چی نیست، اینها رو ما اصلا نیاوردیم، اصلا به اونها استدلال نکردیم. بله، این آقایون میمدن اونها رو، بله آقای ابن حجر هیثمی در جای دیگه آمده گفته من قبول ندارم مهدی شیعه، ما میگیم اون قبول نداره. اون چیزی که آقای ابن حجر هیثمی قبول داره تولد فرزند امام عسکریه که ما از اینجا ثابت کردیم، ولی این آقایون مغالطه میکنن، بیننده های خودشون رو گول میزنن. بله خب دیگه دوره این حرفا گذشته و خوشحال هستیم که اینها تبلیغ کردن در یک هفته، شبکه‌های مختلفشون این مقاله رو نشون دادن و بازدید بسیار خوبی هم داشته این مقاله و سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر در این مدت بیننده‌هاش خیلی بیشتر شده به خاطر تبلیغی که آقایون وهابی از این مقاله و از این سایت کردن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. پس در نتیجه جمع‌بندی صحبت‌ها و فرمایشات استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی به این نتیجه رسیدیم، این آقایون معتقد هستند که دجال عمر طولانی دارد اما حضرت مهدی ندارد. با دجال امکان دیدار هست و برخی از آقایونشون ادعا کردن دیدار داشتن، اما با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف امکان دیدار نیست. دجال معجزه دارد اما حضرت مهدی ندارد. دجال کار خارق العاده دارد اما حضرت مهدی کارهای خارق العاده ندارد. قضاوت با شما، این آقایون هدفشون چیست و کم کم این پرده‌ای که داره از اون اصلیت و ماهیت این شبکه‌ها کنار میره چه چیزی رو داره برای شما بینندگان عزیز نمایان می‌کنه؟ با هم دیگه بریم سوال هفته رو ببینیم، برمیگردیم با توضیح اساتید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کلیپ شماره 2081 رو با هم دیگه ببینیم.
آخه یه سوال داشتم، میخواستم سوال میخواستم بگم که ما که تو کلاسی و 4 نفر هستیم، خانم که میرن بیرون از کلاس میگن خانم محمدی شما مبصر کلاس باش و بچه ها شما گوش حرفشون کنید.
خب
بعدش پس از سنی ها این سوال میپرسم، بعدش پس چرا پیامبر اسلام سلام الله علیه ها که بعد از 23 سال برای وحابی که عرب ها یا مسلمان کردن جانشینی انتخاب نکردن؟
بله
خواهش میکنم که فکر کنه که جواب بدن.
بر سوال سختی مطرح کردید، برای اینها انصافا نمیتونن جواب بدن.
سوال سختی بود که دختر بچه 9 ساله‌ای تشریف آوردن روی خط برنامه ما پرسیدن. ما دیدیم دو هفته گذشت این آقایون انتقاد نگار که همچین سوالی مطرح شده. به هر حال ایشون رو اگر میتونید بیاید، سوالات اساتید ما رو که نمیتونید جواب بدید و اصلا میترسید بهش نزدیک بشید، حداقل بیاید اینقدر انصافا غیرت داشته باشید سوال این بچه 9 ساله رو پاسخ بدید. اگر توضیحاتی دارن استاد محترم در خدمتتون
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب این آقایون در سالهای هفته قبل ما دیدیم دیگه 4 تا رو نمیدونن چند تاست. کتب عربی شیعه رو میگه 3 تاست، اشعری معاشره رو میگه 8 تاست، 10 تا رو میگه 8 تا. گفتیم بیایم یک کسی که در حد حالا کلاس سوم دبستان یه مقدار بیشتر از ما بلده، حداقل عدد ریاضی بلده، یک دختر خانم کلاس سوم دبستان یه سوالی پرسیده. آقا پیغمبر برای بعد از خودش فکر کرده یا نکرده؟ شما میگید که دیگه همه مردم میدونن معلم از کلاس میاد بیرون مفتی تعیین میکنه، حداقلش یه مفتی تعیین میکنه دیگه. پیغمبر 23 سال میگید پیغمبر معلم بوده، حداقل که اون حالا محمد بن عبدالله هم گفتش که پیغمبر نام رسونه.
بله
بگیم به نظر شما معلم ما درس داد، آیا مفسر تعیین کرد برای بیرون رفتن خودش یا خیر؟ آیا راهکار مشخص کرد یا نکرد؟ بگید پیغمبر فرموده مراجعه کنید در باب خلافت به شورا، یه رو بعد گیرین که اونم باز ندارن، اونم شورا نبوده، کودکاری بوده. بگی پیغمبر راه حلی که برای بحثش مشخص کرده چیه؟ پیغمبر دی معلم نمیفهمیده؟ این سوال خیلی ساده این دختر کوچک از کارشناسان شبکه وهابی کلمه.
اگر میتونن بیان این کارشناسان پاسخ بدن به این سوال. البته ما استقبال میکنیم اگر این گونه سوالات بخواد باشه. حالا بینندگان عزیزی که سوال تو ذهنشونه، فقط من خواهش میکنم سوالات ساده مطرح بکنید برای این آقایون، چون اینها وقتی که فرق بین 4 تا کتاب و 8 تا کتاب و اشعره رو نمیدونن چند تاست عددش میکنن 12 تا 9 تا، سوالات رو سعی کنید ساده تر مطرح بفرمایید اگر خواستید همچین سوالات رو مطرح کنید. ما قطعا به عنوان سوال هفته استفاده خواهیم کرد از اونها که این آقایون ببینید که به هر حال میان جواب بدن، یعنی توانایی جواب دادن رو دارن نسبت به این سوالا یا خیر. ببین کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 282. برگشتیم در خدمت استاد ابوالقاسم میخواییم.
من مختصر سعی میکنم پاسخ بدم برای اینکه بینندگان پشت خط منتظر هستن. در سوره نمل خداوند فرمود و اذا وقع عليهم القول اخرجنا لهم دابة من الارض، و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. در احادیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده به این که یکی از نشانه های قیامت اینه که حیوانی با مردم سخن خواهد گفت، دابت الارض، و تعبیر دابه به اگر مطلق شد به همه موجوداتی که تکان میخورن بر زمین اطلاق میشه. اما زمانی که دابت الارض به این صورت به کار بره منظور حیوان هست، و نسبت دادن این به امام زمان یا حضرت علی اهانتی است در حق حضرت علی. دابت الارض تکلمهم، با مردم سخن میگه، و در حدیث صحیح از رسول خدا وارد شده که حیوانی خواهد آمد و با مردم سخن خواهد گفت و مانند انسان ها.
خب باز هم کلیپ از آقای هاشمی بود. ایشون اومدن ادعا کردن دابت الارضی که در قرآن کریم آمده است قطعا به معنای حیوان هست. حالا ما از استاد ابوالقاسمی سوال رو میپرسیم که استاد ابوالقاسمی اون اومدن گفتن که دابه به معنای هر موجود زنده ایه، اما وقتی که ارض بهش اضافه میشه قطعا معنای حیوان رو داره. آیا ببینیم که آیا این گونه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خود علمای اهل سنت راجع به همین دابت الارض اظهار نظر کردن دیگه، ما به جای این حرفا حرف خود علمای اهل سنت نشون بدیم. آقای مقدسی که دیگه سرشناس عالم مشهور حنبلی در کتاب البد و تاریخ جلد دوم صفحه 200 میاد میگه منافقین پیامبر آزار داده بودند. پیغمبر فرمودن که ولعمری ما خروج و مثل هاد دابه ولا طلوع الشمس من مغربها کانت علی الله و عزیز. خروج دابه از زمین که حالا بعدم یه دابت الارض صدیش رو میده، و طلوع خورشید از غرب برای خدا سخت نیست، خدا میدونی کار انجام بده. البته حالا این که اینجا گفته طلوعش هم مغربها، من یه نکته افتادم که حالا کلیپش هم در اتحاد خواهیم گذاشت. آقای هاشمی دوباره یه کارشناسی علمی کردند و حالا هفته های بعد خواهید دید یا در اینترنت حتما نگاه بکنید، چون گفتن که در مورد این که به اصطلاح خورشید از مغرب طلوع میکنه، گفتن شما یه توپ رو که بچرخونی، یه گلدر رو که بچرخونی، این وقتی میچرخه وقتی وایساد یه دور دوره برمیگرده، زمین هم وقتی بچرخه آخرش وای میسه یه دور خودش برمیگرده، این یه دور که برگرده طلوع از مغرب. حالا ما نفتیم میشونیم بچه بوده توپ بازی نمیکن و همه بچه توپ بازی میکنن، با یه تیله بازی میکنن، توپ رو بازی میکنن، چه طبیعیه. نمیدونم کدوم توپ شما میچرخونید یه دور خودش برمیگرده،
کجا زندگی میکنن که همچین جوی داره اونجا.
حالا اینو بذاریم کنار،
با بوم
همین بحث دابت الارض رو میاد آقای مقدسی صحبت میکنه، دابت چیه مطرح میکنه و این چنین میگه که از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بیاد مطرح میکنه، دقت کنید، و اما دابه فهو اسم یقع و علی ما دبه، هر جانداری هر کسی که تکان بخوره بهش میگن دب دابه، میتونه انسان هم باشه. آیه داریم والله خلق کل دابت من ما، خدا همه جانداران رو از آب آفرید. بعد میاد و ما من دابت فی الارض، دابت فی الارض که حالا همین آیه هم خواهیم رسید،
بله
مطرح میکنه که اتفاقا همین دابت فی الارض علما تفسیر کردن به چی؟ به انسان ها. فلم یردها هنا الا الناس خاصه، این دابه ای که از زمین بیرون میاد کیه؟ مقصود فقط انسان هاست. ایشون دقیقا برعکس میای هاشمی، میگه جایی که دابه و ارض باشه چی میشه؟
حیوان میشه،
حیوان میشه. دابه الارض دقیقا مقصود انسان هاست. بعد بیاد میگه فلو قال قائل انا کنایان انسان او ملک، بعضی گفتن یا انسان یا ملک، در اصل حیوان نیستش، یا انسان یا ملکه، میگه این هم احتمال داره. بعد میاد مطرح میکنه و روی ان علی صلوات الله علیه و سلامه قال انا دابت الارض، امیر مؤمنان گفته من دابت الارضم. عجب اهانتی در کتب اهل سنت آقای مقدسی کرده، علی حیوانه، علی دابت الارضه، آقای هاشمی. و قیل عبدالله ابن زبیر دابت الارض، بعضی میگن عبدالله ابن زبیره. خب پس حیوان نیسته که شما میگه حیوان حیوانه، اما خصوصیات دابت الارض در کتب اهل سنت، من اسانید معتبر شما نقل میکنم، متشکر تا فرمان. آنچه که آمده در کتب اهل سنت دابت الارض در سنن ترمذی است که عصای حضرت موسی و خاتم سلیمان همراه اوست. بله ماها خاتم و سلیمان، اگر اتاق فرمان تصمیمون تو لطف کنند در کتاب سنن ترمذی زیل سوره نم دابت من الارض کلمه همینجاست که پیغمبر فرمود دابت الارض بیرون میاد، انگشتر سلیمان با اوست. انگشتر سلیمان رو به قول آیه هاشمی مثل حیوان دادن، آیه هاشمی که حیوانه دیگه، پس انگشتر سلیمان دست حیوان هست. عصای حضرت موسی، کسی که بگه دجال معجزه داره بعید نیست بگه عصای سلیمان و خاتم سلیمان و عصای موسی حیوان هست، این ها دسته وصی پیغمبر آخر از زمان دیگه، این میشه حیوان، اون میشه معجزه دار. فتجلو وجه المؤمن، چهره مؤمن رو جلا میده و بینی کافر رو علامت میگذاره، صورت کافر سیاه میشه، صورت مؤمن نورانی. آیه ترمذی میگه حسنان غریبون، حسنان غریب این روایت صحیح هست، یک سند بیشتر نداره. آقای البانی هم همین روایت رو مطرح میکنه، میگه سند حسن است. آقای البانی و وهابی هم این روایت حسن میدونه. پس خاتم سلیمان اونقدر بی ارزش که دستش کیه؟ حیوان هست. عصای موسی اینقدر بی ارزش دسته حیوان هاست به قول آقایون. حیوان ها میان برای انسان ها رتبه سنجی میکنن که شما مؤمنی شما کافری، انسانی که اشرف مخلوقات حیوان بعد یاد قیمت گزارش بکنه به قول آقای هاشمی، بله دیگه همین میشه. کارون به جای رسیده که حیوان ها بیان برای ما قیمت گذاری بکنن. باز مطلب دیگه جالبه در کتب اهل سنت، این دابت الارض شیطان رو میکشه. در کتاب الفتن نعیم ابن حماد آمده، یار من بله تصویر اگر لطف کنن، در عمدة القاری هم مطرح کرده، عمدة القاری آقای عینی به وقت میاره در جلد 18 صفحه 201، معروف در این شرح صحیح بخاری است. میگه فلا یزال و ابلیس علیه اللعنه ساجدن باکیان حتی تخرج دابت الارض فتقتله، شیطان بعد اینکه دیگه اون روز آخر شد و حضرت مهدی آمده نیروها شکست خوردن سجده میکنه، میگه اگر چه میدونم سجده فایده نداره، گریه میکنه تا اینکه دابت الارض میاد شیطان رو میکشه. خب اما خود آقایون اهل سنت متشکر در جای دیگه حداقل این رو دارن
چه حضرت عیسی علیه السلام است که شیطان رو میکشه. حضرت عیسی به قول آقای حاجی میکشی حیوان. از سیرت الحلبیه سیدنا عیسی یقتل ابلیس بیده، عیسی که ابلیس رو میکشه. از یه طرف دابت الارض، از یه طرف عیسی. پس علامت های دابت الارض شیطان رو میکشه، عصای سلیمان داره، خاتم سلیمان داره، عصای حضرت موسی رو داره، علامت گذار و رتبه دهنده انسان هاست که این مؤمن این کافره. این چنین موجودی با این چنین جایگاهی میشه چی؟
حیوان.
میشه حیوان به نظر آقای هاشمی. وقت دجال میشه صاحب معجزات و کرامات. باز از مطالبی که دارن، جابر جوفی در کتب مختلفی دارن، علنا میگفتش که امیر مؤمنان دابت الارضه. جابر که حالا از خود حضرت نقل کرده بود در کتاب تهذیب الکمال جلد 4 صفحه 467 میگه ما رأیت او رعف الحدیث من، از او ورعتر و با تقواتر در حدیث ندیدم. سفیان ابن عیانه میگفت. شعبه میگفت او صدوق است. باز آقای زهیر ابن معاویه میگه او از اصدق الناس است. وکی میگه مهما شککتون فی شک، تو هر چیزی شک کردین شک نکنین، جابر راستگوه. سفیان ثوری نقل میکرد از شعبه که لئن تکلمت فی جابر الجافی لا تکلم من نفیک. آقای شعبه، شعبت ابن الحجاج پدر علم رجال اهل سنت، گفت تو اگر راجع به جابر حرف بزنی من در مورد تو بدگویی میکنم. جابر چنین شخصیتی داره. جابر و جوفی میگفت جابر الاسد علیه. خب حالا آقای هاشمی، ما از یه طرف حضرت مهدی رو داریم، طرفداری از او میکنیم که این خصوصیات رو داره، عمر طولانی داره، معجزات داره، کرامت داره، خلیفه الله قبلا ثابت کردیم با سند صحیح اهل سنت. ما دابت الارض رو امیر مؤمنان میدانیم که در کتب اهل سنت هم آمده. عصای موسی با اوست، خاتم سلیمان با اوست، شیطان رو میکشد، به اصطلاح رتبه دهنده انسان هاست. اما شما کی دارین؟ شما دجالی دارید که معجزه داره، شما دابت الارض دارید که حیوانه، پیغمبری دارید که کرامت نداره، قدرت خارق العاده
نداره.
آقایون خودشون قیاس بکنن واقعا اون دین رو میخوان انتخاب کنن یا این دین رو. جدای از اینکه در تفاصیل اهل سنت به صراحت گفتن دابت الارض، دابه بر انسان هم میتواند ذکر بشه، همون روح المعانی جلد 12 صفحه 2 و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، جاءت دابه اسم لكل حیوان ذی روح ذکرا کان او انثى عاقلا او غیره. میخواد موجود عاقل باشه یا غیر عاقل بهش دابه گفته میشه. در تفسیر ابن ابی حاتم سه روایت نقل میکنه با سندهای معتبر که مقصود انسانهایی است که در اسلاب مردها بودن و در رحم زنها جای میگیرن. خب تفسیر ابن ابی حاتم معتبرترین تفسیر نزد چیه؟ آقای ابن تیمیه. حتی در تفسیر طبری از ضحاک نقل میکنه که این دابت الارض شامل انسانها میشود و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. تفسیر طبری جلد 12 صفحه 1 کل دابت و الناس منهم. بنابراین آقای هاشمی شما بی سواد تو قبلا ثابت کردی، خواهش میکنم شما در جواب مسائل اظهار نظر نکن. ما تواتر متواتر ضعیف از شما دیدیم، ما حرفای خندار از شما زیاد شنیدیم، شما اظهار نظر نکن. حالا میخوان بخندن به حیدری و به بقیه بخندن، شما اقدار خودتو حفظ بکن. خدمت ماست.
خیلی متشکرم از شما و توضیحات مفصل و مستند خودتون که طبق معمول بینندگان عزیز دیدن و باز هم خودشون قضاوت خواهند کرد. کلیپ بعدی رو بریم با هم دیگه ببینیم، کلیپ شماره 2083. بعد از اینکه کلیپ رو دیدیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
یه سوال دیگه داشتم، این که شما فرض کنید دختری داره، مثلا یه دامادی برام میاد، یک خواستگار میاد که از دو تا خواستگار میان که از نظر وضع مالی، شرایط اقتصادی، سایر شرایط دقیقاً شبیه همدیگه هستن، منتها یکی هست که کلی گناه کرده و الان توبه کرده، توبه نسو هم کرده، و یکی هست که اصلا هیچ گناهی مرتکب نشده. شما باشی به کدوم یکی دخترتو میدی؟
بله،
خب به کدوم یکی شما دخترتو میدی؟ بنده به شماره 2 به کسی که هیچ گناهی نکرده، چون سایر شرایطشون مثل هم هستن.
خب نتیجه
شما چیکار؟
اختیار دخترتون رو دارین و تصمیم با خودشون هست. نتیجه که میخواد از این موضوع بگیری.
شما دارین چیکار میکنین؟ شما که اختیار دخترتون دارین چیکار میکنین؟
شما بفرمایید پرسشتون چی است آقا محمد؟
خب سوال کردم یه جواب میخوام الان یه لحظه اگه لطف کنین.
اصلا من میگم به شما ربطی نداره که دخترمو میخوام به کی بدم، به فرض اینکه دختری داشته باشه.
باشه سوال بعدی.
خب البته در رابطه با پرسش دوم شما ما هیچ نکته ای نگرفتیم آقا محمد، اگر پرسشتون رو دقیق و واضح بفرمایید.
خب باشه، پرسش دوم در مورد همون داماد و اینا میگم که الو.
بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله هم چطور عمل کردن، دیگران چطور عمل کردن، شما این رو ببینید. دقیقاً از این پرسش میخواید چی برداشت بفرمایید؟
من سوال از عقلی مطرح میکنم، من دارم الان با عقل ناقص خودم دارم میگم. شما چیکار میکنید؟ شما با عقل کامل خودت چیکار میکنید؟
جواب سوال شما کاملا واضح هست، میخواید چه نتیجه از این بگیرید؟
شما بفرمایید بعد من نتیجه‌مو میگیرم عرض میکنم خدمتتون.
هر انسان عاقلی در همچین تصمیم گیری هایی طبیعتاً ارزیابی میکنه، بررسی میکنه اون موردی رو که بهتر باشه انتخاب میکنه.
من از این دوتا کدوم یکی بهتره؟ اونی که گناه کرده توبه کرده یا اونی که اصلا گناه نکرده؟
خب شما فرض رو بر این بگذارید اونی که اصلا گناه نکرده. داریم حالا میریم سر اصل موضوع. سوالتون رو دقیق بفرمایید.
شما خلافت بعد از پیامبر رو به کسایی میدین که گناه کردن و توبه کردن، ما نمیایم به اونا نمیدیم.
آقا محمد عذر میخوام. آقا محمد با اینکه استاد تشریف دارم، بنده این سوال رو از شما دارم. در واقع شما با یک پرسش تکنیکی بسیار جالب که بهتون تبریک میگم، با کلماتی بسیار زیبا و پرسشی خیلی قشنگ اومدید قیاس کردید بحث ازدواج و خواستگاری رو با مسئله خلافت. با ما همراه باشید تا ببینیم اساساً قیاس چه جایگاهی در مذهب و مکتب تشیع داره و پیروان فرقه تشیع چه میزان به مسئله خلافت در واقع.
این فقط یه بحث عقلی
به مسئله قیاس کردم. اجازه بدید بحث عقلیش رو هم، بحث عقلی زمانی میشه که اتفاقاً ما اهل سنت، بله استاد توشاوی تشریف دارن، بحث خلافت در بحث عقلی مطرح بشه. خب یک حکم غیر الهی است، به همون چیزی که اهل سنت میگن. اگر یک حکم الهی است شما چرا قیاس میفرمایید؟ و همینطور توضیحات استاد محترم رو در این رابطه میشنویم. بفرمایید استاد توشاوی در خدمت شما.
آقای محمد شما متاسفانه تئوری خودتون رو بر یک مبنا و اصل غلط گذاشتید. شما میگید، گفتید خب خیلی خب ما فرض بر این میگیریم که شما میگید اگر خواستگاری اومد که هیچ گناه نکرده بود و خواستگاری اومد که گناه کرده بود و توبه کرده بود، خب طبعا گفتید به اونی که گناه نکرده بود دختر رو میدن. حالا میگید خب پس علی چون گناه نکرده خلافت بهشون میرسه، را ظاهرا اینطوری استدلال میکنید. اما اینکه علی گناه نکرده این از کجا میارید؟
اگه گناه کرده شما سند گناه حضرت علی دارید؟
بله بله، بس سند ما این هست که اساس همه بشریت، اساس همه بشریت به جز انبیا بر این هست که گناه میکنن. و اگر شما میگید که علی گناه نکرده و معصوم، شما دلیل بیارید.
خب این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم. معمولا در شبکه‌های این آقایون وقتی یک بیننده باهوش روی خط میره و اینطوری اینها رو به چالش میکشه، اینها شروع میکنن یک سری حرفایی رو میزنن و اون ذهنیتی که دارند رو مجبور میشن بعضی جاها در لغزش‌های کلامشون بیاد آشکار بکنن. استاد یزدانی، بیننده‌ای که تماس گرفته بود حالا بحثی رو می‌خواست مطرح بکنه، یک مقایسه رو بکنه بین کسی که گناه کرده و توبه کرده و اون کسی که اصلا گناه نکرده و از اینجا استفاده بکنه برای اثبات خلافت امیرالمومنین و فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام. اما وقتی که پرسید ایشون از کارشناس که شما ادلتون چیه که امیرالمومنین گناه کرده، بعد از ادعای کارشناس پاسخی که کارشناس داد این بود که ما میگیم بجز انبیا عموم بشر گناه میکنند و همین دلیلی است بر گناه کردن امیرالمومنین علی علیه السلام. می‌خواستیم ببینیم آیا این استدلال صحیح هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اینکه امیرالمومنین معصوم هست یا نیست ما به تفصیل قبلا ثابت کردیم، از آیه تطهیر به روشنی ثابت میشه که امیرالمومنین علیه السلام معصوم هست، از حدیث ثقلین و احادیث دیگر صراحتا این قضیه ثابت میشه که امیرالمومنین علیه السلام معصوم هست. ما در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر مقاله‌ای داریم به تفصیل، اگر صفحه مانیتور بنده باشه کلمه اسمت رو اگر در قسمت مقالات سایت ولی عصر جستجو بزنن این مقاله پیدا میشه که ادله اسمت امیرالمومنین رو از کتاب‌های شیعه و روایات اهل سنت ما اینجا ثابت کردیم و به روشنی هم قابل اثبات هست. این یک بحث. خب حالا چون خیلی طولانی شده و متعدد ما بحث کردیم دیگه نمیخوایم به این قضیه بپردازیم، اما استدلال این چون وقت منم کم هست استدلال این آقا رو خیلی کوتاه ممنون هستیم استدلال این آقا رو خیلی کوتاه جواب بدیم. میگه که چون غیر پیامبر کسی معصوم نیست پس امیرالمومنین علیه السلام گناه کرده، چون امیرالمومنین از گناه معصوم نیست پس حتما گناهی انجام داده. اینجوری میخواست استدلال کنه. خب این استدلال بسیار استدلال غلطیه. یک خورده اگر فکر میکرد این استدلال رو هرگز ایشون انجام نمیداد. ببینید مثلا من یک مثال بزنم به عنوان یک مثال. خب آقای ترشابی شما از گناه دروغ معصوم هستید؟ نه معصوم نیست. پس حتما شما دروغ هستید.
بله اگر
اینجوری باشه. آقای ترشابی شما از غیبت معصوم هستید؟ معصوم نیستید. پس حتما شما غیبت هم کردید. آقای فلان فلان همینجور گناهان رو بشماریم ببینیم که کدوم از کدوم یکی از گناهان ایشون معصوم هست. اصلا یه مثال خیلی واضح بزنم. آقای ترشابی شما از این که مثلا نعوذ بالله نعوذ بالله با آقای کیانی مثلا عمل لواط انجام میدید معصوم هستید؟ نیست معصوم. پس حتما انجام دادید. همچی استدلالی میشه شما میپذیرید؟ به هیچ وجه و قابل قبول نیست این استدلالی که شما انجام دادید. و جالبه که علمای اهل سنت خودشون هم تصریح کردن که ما از این قضیه معصوم نیستیم و فقط کسی میتونه فرار کنه از این قضیه که معصوم باشه. اگر صفحه مونیتور بنده باشه من این روایت رو از کتاب‌های اهل سنت نشون میدم. کتاب البدایه و نهایه با تحقیق آقای سهیل زکار، استاد دکتر سهیل زکار، در چاپ‌های دیگه این مطلب رو حذف کردن متاسفانه. در جلد شماره 9 از این چاپ که ما کل چاپ رو هم داریم و این عکس رو خودمون گرفتیم در صفحه 2461 صفحه 2461 مطلبی رو اینجا ایشون نقل میکنه درباره بحث لواط هست. میگه وحیه فاحشت لواط، این فاحشه لواطه، لواطی که مبتلا شده به او چه کسانی؟ غالب الملوک و الامرا، بسیاری از پادشاهان و امیرانی که از مذهب خودشون هست، بسیاری از تجار، بسیاری از عوام، بسیاری از نویسنده ها، بسیاری از فقها، بسیاری از قضات، بسیار و نحوهم، الا من عصم الله منهم، مگر اونایی که معصوم بوده اند که لواط نکنن اونها لواط نکرده اند. خب آقای ترشابی شما معصوم هستی؟ معصوم نیستی. پس حتما انجام دادی طبق استدلال خودت و باید شما رو حد بزنیم. استدلالی که کردی اثبات کردی این قضیه رو، چون میگم فقط کسانی انجام ندادن که معصوم بودن، فقط معصومین هستن که از این قضیه به هر حال در امان بودن و شما که معصوم نیستی. پس حتما طبق استدلال خودت و استدلال آقای ابن کثیر این کار رو انجام دادی.
جلوگیری از زلزله.
حالا دلیلش چی بوده ممنون هستیم از اتاق فرمان که این استدلالی که ناقا کرد بسیار استدلال سخیفی هست. خب اینها توهین‌های بسیار زشتی این هفته به امام زمان علیه السلام کردن، توهین‌هایی که انصافا قلب هر شیعه رو به درد میاره و ما رو هم به هر حال ناراحت میکنه این قضايا، ولی خب چاره‌ای نداریم، مجبور هستیم که بعضی از توهین‌های بسیار زشت اینها رو، دروغ‌های بسیار 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 زشت اینها رو نشون میدیم. و اگر کلیپ شماره 92-082 رو نشون میدن، کلیپ بعدی 82 رو نشون میدن، یک دروغی رو آقای هاشمی پخش میکنه و توهین میکنه به امام زمان که ما این رو خدمت بینندگان عزیز نشون خواهیم داد.
بله کلیپش رو فکر میکنم شماره 2084 باشه. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. 84
اونا یه تصویر لپتاپ رو ما بدن در چاه جمکران، تصاویری که از چاه جمکران
به بنده ارسال کردن در اینجا نوشته نامه ها رو لطفاً به زبان عربی باشه، زیرا امام زمان از زبان فارسی اطلاعی نمیدونم.
شاید اینا فتوشاپ بگیرم های چیزم، باور آدم نمیشه.
والا خدا رحم کنه اگر اتفاقاً ممکن باشه، برصورت من نمیدونم، خدا کنه انشالله فتوشاپ نباشه. زائران گرامی لطفاً نامه های خود را قبل از انداختن به چاپ عربی بنویسید، چون روایت از امام زمان عجل الله به زبان فارسی مسلط نیست. از انداختن مواد غذایی به درون چاه جداً خودداری نمایید. روابط عمومی
خب
این کاری که حتی آقای کناریش چی آقای سجودی متوجه شد که فتوشاپ هست و از دست بچه های شیعه کچل شده، ایشون فهمید که این فتوشاپه، اما این آقا نفهمید. اگر صفحه مونیتور بنده باشه، این عکسیه که این آقا نشون داد
برای توهین به
حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان و تمسخر مذهبی شیعه. این عکسی که این آقا نشون داد و زوم کرد و این پایین رو خواند و که خب شیعه ها رفتن جمکران و چنین تابلوی اونجا وجود نداره و اصلا نبوده. متاسفانه اینها در ید طولایی دارن در این دروغ نویسی، قبلا هم کار دیگه انجام داده کابرشون رفته. حالا من ببینم عکس اصلی این چی هست. ما عکس اصلی شو رفتیم پیدا کردیم از سایت ها. ببینید این عکس اصلی هست، این عکس رو دقت کنید،
هیچی نیست.
همین آقایونی که اینجا ایستادن، همین عکس اصلیش رو ما پیدا کردیم. اینا زوم کردن اومدن اینجا،
اون تابلو رو می‌خونن،
یک تابلو اینجا چسبوندن. وهابی ها اومدن یک تابلو چسبوندن اینجا فقط و فقط برای اینکه به شیعه تهمت بزنن.
یه بار دیگه اگر نشون میدید،
بله این عکس اصلی، عکسی که اینا نشون میدن دقیقاً همین عکسه.
افرادم بینندگان عزیز دقت
کنید، افراد رو هم نگاه کنید. این آقا داره نامه میخونه، این آقا داره نگاه میکنه، این داره تابلوی رو اینجا میخونن که به هر حال تاریخچه مسجد مقدس جمکران هست.
بله
دقیقاً همین آقاست ما که میبینید. بعد عکس اصلی این هست، این عکس رو گرفتن آقای هاشمی، حتما انجام داده، کسی دیگه نمیتونه انجام بده، یا آقای حیدری انجام داده، هر کسی انجام داده، متاسفانه اینا انجام دادن و فقط و فقط به منظور توهین به امام زمان علیه السلام آمدن و پخش کردن. خب آقای هاشمی، ما بارها به شما هشدار دادیم، هشدار هم میدیم، اگر قصد بحث فتوشاپ باشه ما هم فتوشاپ بلدیم. اینجوری نیست که، شیعیان هم فتوشاپ بلدن،
از شما هم بهتر،
از شما بهتر هم بلد، مطالب جملات بهتری هم میتونن بنویسن، کما اینکه در برخی از سایت‌ها گذاشتن و من یک لحظه خیلی کم بینندگان ببینن و فقط یک لحظه یک ثانیه ببینن و بعد بله حالا دیگه من نمیخوام نشون بدم، در صفحات سایت ها هست، برن ببینن. من اصلا دوست ندارم این مباحث مطرح کنم، فقط و فقط به شما هشدار میدم که این کارو نکنید، کار شما درست نیست. عده شیعیان هم مجبور میشن مقابل مسئولن و این به ضرر همه ای ماست. دروغگویی رو شما شروع کردید، کار بد رو شما شروع کردید و جواب هم به هر حال
کلوخ انداز را پنداش سنگ است.
بله قطعا عکسی که بقیه درست کردن در جواب اون بسیار تونتر هست.
بله خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی.
خب توهین های دیگه هم هست که از اینها، توهین های دیگه هم هست، کلیپ آخری رو هم ببینید. توهین بسیار بسیار،
اگر کسی تحمل نداره این رو گوش نده. خیلی برای خود من خیلی سنگی بود این کلیپ.
توهین بسیار زشتی کردن در این هفته. خب اونایی که خیلی علاقه من هستن به حضرت ولیعصر نگاه نکنن، برن یه جای دیگه. حالا ما مجبور هستیم برای اینکه روشن میشه چهره این وهابی های پلید، اینها رو نشون بدیم و چهره اینها به شیعیان و اهل سنت معلوم میشه.
بله اتاق فرمان بفرمایید چند دقیقه است این کلیپ؟ 1 دقیقه و 30 ثانیه. بینندگان عزیزی که طاقت دیدن این توهینا رو ندارن، ما عذرخواهی میکنیم که مجبوریم بخشی از این توهینا رو پخش بکنیم که ببینید در هفته‌ای که گذشت، وقتی که شبکه ولایت حتی ولادت حضرت بقیت الله العظم رو اثبات کرد از کتب اهل سنت، این آقایون مجبور شدن همچین عکس‌ها رو درست کنن برای تمسخر. و ببینید که این رفتار آقایون و ادب آقایون در مورد برخورد با حضرت بقیت الله العظم روی برواه العالمین لتراب مقدم الفدا چگونه است.
من از من بپرسن آقا یک دلیل بیار که حضرت محمد ابن عبدالله پیامبر خدا بود.
خیلی عجیبه که ندارم.
یعنی هزاران که نه، صد هزار تا روایت و و و و آیات رو ارائه میدم، محمد رسول الله، محمد ابن عبدالله پیامبر خدا، اینقدر تا دلت بخواد صریح و صحیح. اما 1200 سال کشور به بزرگی هدیه شد به این مرد که عرب دیگه، ایرانی که نیست، امام زمان عرب حتی در چار جمع کردن کشور به بزرگی هدیه شد به این مرد که عرب دیگه، ایرانی که نیست، امام زمان عرب حتی در چار جمع کردن کشور به بزرگی هدیه شد به این مرد که عرب دیگه، ایرانی که نیست، امام زمان عرب حتی در چار جمع کردن
مرد که میگه دوزینا فکر میکنن توهینه،
کارش اصلا زنده کردن و کشتنه، این همگیر میخواد بسید تکه تکهش میکنن. نه یادا این محابی اصلا منتظر هم دندون بشه خبر بدیم بشت یه چی بفرستی، یه سیمکارت، یه چیزی اسمسی بفرستی براش از چمکران به سرداب و سرداب به چمکران بگه اما این نفس نکشی ها، این دورت آرزو تکه تکت میکنه.
آیا خود فرزندانش میدانند که پدرشون امام زمان هست؟ و اگر نمیدانند که پدرشون امام زمان هست، خب پیش میاد خواهر برادرها با هم دیگه ازدواج میکنن، در حالی که نمیدونن، هیچ کدوم از اینا نمیدونن که پدرشون چه کسی است.
بله، اینم خیالات باطل آقای ملازاده بود و توهین هایی که این آقایون به ظاهر مسلمان روا داشتن در حق بقیت الله العظم روحی فدا. اساتید محترم اگر توضیح هست ما میشنم.
این کلمه متیکه رو که ایشون برای حضرت ولی عصر به کار برد ما رو به یاد جمله خلیفه انداخت که همین جمله رو برای پیغمبر ان الرجل لا یهجر رو برای پیغمبر به کار برده بود. این آقا اگر توهین میکنه پیرو همون آقاست. اونجا یک شخصی در حضور پیغمبر آمد و پیغمبر رو متیکه ان الرجل لا یهجر صدا زد و این آقا طبیعیه پیرو همون آقاست، به فرزند رسول خدا چنین توهینی میکنه. میگه من صد هزار دلیل دارم برای نبوت پیغمبر، صد هزار حدیث، تو دو تا حدیث حفظ نیستی، چه برسه که به صد هزار حدیث، ده تا حدیث حفظ نیستی. میگه من صد هزار حدیث حفظم. این دروغایی که میگید به هر حال، یا اون حرف که آقای ملازاده میزنه که اگر امام زمان بیاد ما با دندونمون تیکه تیکه میکنیم و وهابی ها آمادن که شما رو تیکه تیکه کنن.
یواشتر این کارو انجام بدن که
شما دیدیم همه وهابی ها الان جمع شدی در سوریه، همه وهابی ها چطور قصیر رو از دستتون در آوردن و چطور دیروز حمص رو از دستتون در آوردن و شما هیچ غلطی نتونستید بکنید و هیچ غلطی هم بعد از این نمیتونید بکنید، چه برسه که به امام زمان علیه السلام. تازه شیعه اونجا وارد جنگ نشده، شیعه اونجا فقط اگر رفته دور حرم حضرت زینب هست و از اون دفاع میکنه، کسایی که جنگ میکنه از علوی ها هستن، شما زورتون به چند تا علوی نرسید و شهرها رو یکی یکی از دست میدید و مطمئن هستم که تمام خواهید شد و چیزی به نام وهابیت در اونجا باقی نخواهد ماند. شما که زورتون به اینا نمیرسه چطور میخواهید با کسی که طبق گفته خود اهل سنت، طبق روایات صحیحی که اهل سنت داره، او خلیفت الله، او کسی است که خداوند وعده داده به وسیله او تمام عالم رو پر از عدل و داد کنه، چطور میخواد زورتون به او برسه؟ و توهینی که بعدی که آقای هاشمی کرد، که آقای هاشمی اونی که نمیدانست پدرش کیه شخص دیگه است، اونی که نمیدانست مادرش کیه با مادر خودش ازدواج کرد، اونی که با دختر خودش ازدواج کرد و بعد اون دختر باز با فرزند خودش ازدواج کرد نتیجه چی شد، اون کسی دیگه است. شما چنین توهین های رو به امام زمان نکنید و به هر حال اگر ببینیم که باز هم از این توهین ها کردید ما دیگه صریح‌تر حرف خواهیم زد.
فقط یک عبارت بخونم که آیه منابی در فیض القدیر میگه، میگه و اذا خرج هذا الامام المهدی فليس له عدو مبین الا الفقهاء خاصه. عالم سنی است، یه وقتی حضرت ظهور بکنن دشمناش همین فقیه های سنی هستن، روش میگه سنی هم میگه وهابی هستن. الان گفت مهدی اگر بید آل سعود منتظرش هستن، ما هم خبر داریم آل سعود رو یهود اونجا حاکم کردن برای چی؟ برای مقابله با حضرت مهدی، چون کسی شک نداشت، ولی شما الان هم گفتید، تشکر میکنیم از شما. این آقا که الان دشمنش با حضرت مهدی ثابت کرد، میگه لکن الله یظهره بالسیف والکرم، یا جایی اینگه هو سیف اخوان، او و شمشیر مثل دو برادر هستن، اگر شمشیر در دست حضرت نباشه لعفت الفقها و به قتل فقها حکم قتل نداره صادر میکرد اگر شمشیر نداشت. آب و شمشیر میاد و دیگه جایی که اینو بخوان بیان مقابل حضرت بیستن زبان این افراد کوتاه خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار. آقای ملازاده اگر شما ارزش رو داشتی، پولت رو نگه می‌داشتی که این وهابیا ندزدن، لازم نیست بیایید بخوای با حضرت مهدی مقابله بکنی. اگر این آقایون وهابی که اینقدر بی ادب هستند، خانواده محترمشون، والده محترمشون 5 دقیقه در ماه فرصت می‌ذاشت برای ادب، اینها اینجوری نمی‌شدن که بخوان در یک شبکه ماهواره اینگونه جسارت کنن. کسی که در شبکه ماهواره اینگونه به حضرت بقیت الله توهین می‌کنه، افعال رکیک رو به کار می‌بره، قطعاً ببینید که در جمع‌های خصوصی از چه الفاظی استفاده می‌کنه. خب به کوری چشم دشمنان حضرت مهدی و همه عدالت‌خواهان بریم یک کلیپ زیبا رو ببینیم. بعد از اینکه برگشتیم در خدمت شما هستیم و صدای گرم شما رو خواهیم شنید.
عجل الله فرجت، عجل الله، عجل الله فرجت، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت سارع لسارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والشامد سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني أمسى، دعائي الندب أبدا ما تركت، يا غايب والصبر وياك أخذت، ترى النوم بغيابك ما عرفت، عالفراق شبرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
عدولي لازلت أسمع كلامه، يقل لي ما يجو يشهر حسامه، دعيت الله ترد لي أنا بسلامه، حسبنا الشمع علامة ويا علامة، يا علامة أملك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجين ومن تجين تشوف حالي، جريح وتلك مجروح الليالي، وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي، بالحسين اتوسلك عجل الله، يا يا
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
خب این کلیپ زیبا هم با هم دیگه دیدیم. اگر شما بینندگان عزیز به خاطر دیدن اون کلیپ های توهین‌آمیز دلتون رنجید، اگر با دیدن کلیپی که بعدش پخش شد دلتون شاد شد، دست و پای مادرتون رو ببوسید و تشکر بکنید به خاطر اینکه لقمه‌ای که به شما دادن و به خاطر اون نسب پاکی که دارید، و خوشحال باشید که ما همه شیعیان جهان با هم دیگه هستیم، و مطمئن باشید وهابیت و طرفداران دجال هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و ما همه پشت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
من مثلا من چند وقت عرض بکنم به کوری چشمه های هاشمی که اینگونه بی ادبانه نسبت به حضرت بقیت الله الاعظم جسارت کرد، همین امسال نیمه شعبان 3.5 میلیون نفر به زیارت مسجد جمکران آمدند، همه سال 15 میلیون نفر زائر داره. مسجد جمکران ارزه خادمین این حرم از عرضه کسانی که شما خادم الحرمین مینامید بیشتره، اون نمیتونه در یک سال اینقدر حاجی جمع بکنه.
بله،
اگر اون حرم دست ما بود میدیدید ما شیعان چه کار میکردیم حرم امن الهی رو، ولی حالا شما عرضش رو ندارین، نمیتوانید کنترل بکنید، ولی به کوری چشم شما جمعکرانی که دست ماست نیمه شعبان 3.5 میلیون نفر جمعیت داشت. و همون چیزی که آیه ابن حجر گفته، همون چیزی که آقای ابوبکر در کتاب بلاغات النساء گفت، وقتی از زهرا گفتن که ابوبکر تو به ما ظالم هستی، مخالفت با ما کردی، گفت این چنین نگید، هر کس دشمن شما اهل بیت باشه حرامزاده است. همون چیزی که ابن حجر گفت، حدیث صادر از پیامبر که دشمن اهل بیت نیست جز حرامزاده، ما اینو یقین داریم. آقای هاشمی یه آزمایش دی ان ای بده، ضرر نداره.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی، کارهای تجربیش رو که بحث نسب شناسیش بود که استاد ابوالقاسمی اینجا انجام دادن و تحقیقات کاملتری هم انجام شده. به وقت شما بیایید پای مناظره و خواهید دید انشاءالله. خب تماس اول، علی آقای عزیز از سمنان از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. علی آقا اگر مختصرتر باشه ما از شما ممنون میشیم، چون خیلی فرصت نداره.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و دو تا استاد محترم آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی. عرض می‌خوام، من نمی‌خواستم مزاحم حضرت عالی بشم ولی دلم رنجید و خدا رو شکر تماسم سریع برقرار شد. خیلی خدا رو شکر می‌کنم.
خدا رو شکر.
خدمت شما عرض کنم به چشم کوری آقای هاشمی عرض کنم امسال سیستانی‌های مقیم سمنان بزرگترین جشن نیمه شعبان در سمنان برگزار کردن ولی خداوکیلی خیلی ناراحت شدم. من میخوام به آقای هاشمی اینو بگم که من خاش بودم. آقای هاشمی اگر راست میگی، اگر راست میگی و جرأتشو داری، بیا کتاب صحیح بخاری و مسلمه فارسی ترجمه کن تا اهل سنت ببینن چی داخل این کتاب شما هست. ما آرزو داریم کتاب فارسی ترجمه بخاری و مسلم ببینیم. آقای هاشمی خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما، خیلی ممنونیم از شما. علی آقای عزیز انشاءالله اساتید هم توضیح خواهند داد. بله یک واقعیتی که این آقایون جرأت ترجمه صحیح بخاری و مسلم رو به صورت کامل ندارن. تماس بعدی آقا زکریای عزیز از عزیزان اهل سنت از جوانرود. سلام و درود و رحمت الهی بر شما.
علی سلام.
بفرمایید.
شبکه ولایت.
بله بفرمایید، شما روی خط هستید.
ببخشید من هیچ قصد توهین نداشتم و دوست ندارم تهمت به شما
تشریف داریم میتونم. آقا زکریای عزیز، معمولا اون سابقه ای که هست این است که معمولا افراد عزیزانی که روی خط میایند و اولش این سخن رو میفرمایند خیلی خسته به خیر نمیشه. امیدواریم که
خدا
بله بحث شما این گونه نباشه. ما شنوندی فرمایش شده شما هستیم.
همین که آقای حاتمی به امام زمان گفت مرتیگه، شما به یه آقایی که حسن شاطر میشه میاد و مادر ما ام المؤمنین عایشه توهین میکنید، به حضرت ابوبکر توهین میکنید، به حضرت عمر رضی الله عنه توهین میکنید، شما اونو تو شبکتون به اسم شهید میشناسید.
یعنی کسی که به بله کسی که به ام المؤمنین توهین بکنه حکمش چی هست؟
نه خب من نمیگم حکم اینجوری
اصلا نباید بگیم بهش بزرگ شیخ، درسته؟
نه شما چرا مثلا اونو تو شبکه دون شهید جلوه تردید، ولی یکی به اسم شاهین نجفی یه آهنگ که به امام نهم شما توهین کرد رو حکم ارتداد ازش رو صادر کردی، ولی چرا به اهل سنت ما که هیچی از علمایشون حکم ارتداد این آقای حسن شاعته رو صادر نکرد؟ ولی
آقای زکریا اجازه است من شرط مدام خدمت شما عرض بکنم.
سلام
آقای عبد. سلام علیکم. شما مثلا خدمت عرض بکنم. بلی. به نظر شما حکم ناسبی چیه؟
من
کسی که به اهل بیت پیغمبر جسارت بکنه.
حکم قتل نیست، ولی حکم باید با دادگاه با قاضی.
حکمش قتل نیست، یعنی کسی که صریح آیه قرآن که میفرماد لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، کسی که دستور صریح پیغمبر اون رو منکر میشه حکمش قتل نیست.
حکم آقایی که به ام المؤمنین عایشه کرد تو قرآن،
خب اول حکم ناسبی حل بشه اونجا میرسیم، حکم ناسبی مشخص بشه.
خب بفرضم قتل باشه، واجب القتل باشه.
احسنتم. اما علمای اهل سنت در مورد کسی که صاحب صحابی باشد، کسی که صاحب صحابی عادی باشه، حالا اینم عرض کنم خدمت شما، یک کلیپ از من درست کردم تو من تریبون آزاد، گفتم که صاحب صحابه لا یقتل، خب همینم هست. اونی که فرق گذاشتن گفتن صاحب به عایشه، ابوبکر، عمر، اونم اختلافی است و نمیتونن ثابت بکنن. چرا؟ تصمیم تو لطف بکنین. پیغمبر در صحیح بخاری زنهای پیغمبر در هم در مسلم هم در بخاری که میگه زینب بنت جحش ثم وقعت بی، زینب همسر پیغمبر به عایشه فحش داد، عایشه هم میگه فلما وقعت بها، منم به زینب فحش دادم.
آیا ابوالقاسمی بعد از این همه مدت خواستن یک کلیپ از شما درست کنن، جواب ندید، حالا بذارید دلشون خوش باشه به این میگه.
خب حالا شما میگید حکم کسی که به هر همسر پیغمبر فحش بده چیه؟ الان شما خود شما حکم بفرمایید، ما هر چی شما بگید پذیرا هستیم.
آقای ابوالقاسمی بذارید حرفمو بزنم. من اصلا اگه هر کتابی با قرآن درست در نیاد اون کتاب اصلا باطله.
خب قرآن گفته زنای پیغمبر خوب هستن همشون، یا گفته پیغمبر طلاقشون بده این نخواستی؟
دیگه حرف قرآن رد نمیشه.
اصلا تو خود خدا در قرآن میگه چی؟ میگه
سوره مارکه
تو تحریم زغت قلوب بکنم، دلهای شما چرک گرفته، چینه گرفته نسبت به پیغمبر. فإن تظاهر علی، اگر شما دشمنی کنید با پیغمبر، پشت هم برید، این راجع دو زن سنای پیغمبره. علنا خدا در قرآن دو زن پیغمبر پشت به پشت هم دادن بر ضد پیغمبر، برای قرآن حاکم میشه. آقا خاتمی
تبر نرید، من الان پرسیدم حکم حسن شهادت چیه؟
حکم حسن شهادت دقیقاً همون کاری کرد که زینب بنت جحش کرده. هر حکمی علمای اهل سنت برای زینب بنت جحش دادن، برای حسن شهادت هم بدن.
خب نه هر کی به مقدس ما توهین کنه.
دوست عزیز، آیا زینب بنت جحش جز مقدسات شما هست یا نیست؟ همسر پیغمبر هست یا نیست؟
درسته هست.
خب آیه به جسارت کرده، حکمش چیه؟
خب فرق داره وقتی آدم خودش باشه، فرق داره، ولی اون توهینایی که حسن
این طور که شما میگید، اگر اینطور بخواید بگید ما میتونیم توجیه بکنیم. اگر صحابی لباس بکنه زنا بکنه صحابی اشکال نداره، اگر شما زنا لباس کنید زنا اشکال داره، صحابی به زنه پیغمبر فحش بده اشکال نداره، دیگری فحش بده اشکال نداره. حضرت عایشه
خودش اونجا بوده، میتونسته جواب
بده. رو در رو باشه میشه فحش داد، درسته؟
نه اصلا اینطور نیست، ولی وقتی آدم خودش باشه میتونه جوابشو بده. این دیگه به مسلمانه دیگه ربطی نداره.
یعنی جواب بده دیگه اون برای الان من به شما توهین میکنم، شما به من جواب بدید این توهینه منده کن لم یکون هست، چون شما پاسخ دارید، درسته؟ یعنی من توهین نکردم دیگه. دارن سب میکنند برادر عزیز، آقا زکریا عزیز فوش میدن، حالا اونجا حضور داشته باشه حضور نداشته باشه.
نه خب ام المؤمنین عایشه خب حکم حضرت عمر که هیچ از مقدسات ما هیچ که به رو در رو توهین نکرده حضرت عمر رو چیز.
خب علمای اهل سنت گفتن بالاترین حکم در مورد حدود، حکم بعد از سب به خدا و پیغمبر، حکم سب به همسر پیغمبره. چرا؟ یعظکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا. حکم سب به خلفا رو گفتن پایین تر از سب به همسر پیغمبره. شما هر حکمی برای سب ام المؤمنین زینب توسط ام المؤمنین عایشه صادر کردید، پایین تر از اون برای سب خلفاتون بر صادر بشه. این
آقای حسن شهاده تو کلیبش به دهیار بهشتی ما توهین میکنه که
آقا شما بوده اصلا به 100,000 صحابی. این دلیل نمیشه، دقت کن دوست عزیز، این دلیل برای اینکه شما بگید او حکمش قتله نمیشه. چرا؟ چون حکم ناسبی کسی که به اهل بیت پیغمبر جسارت کنه قتل هست، شیعه و سنی گفتن، اما کسی که به صحابه پیغمبر کنه شیعه و سنی گفتن حکمش قتل نیست.
من الان نمیدونم کتابه رو خوب نمیشناسم، ولی کلیبی که دیدم از شبکه کلمه گفت حکم کسایی که به ام المؤمنین عایشه توهین کنم قتله.
احسنتم. پس اگر در اون زمان بوده چون میرفتید زینب بنت جحش همسر پیغمبر رو بکشید حکمش قتل دیگه؟ نه نداره آقا جان، چه فرق میکنه؟ شما میگید کسی که به زن پیغمبر فوج بده حکمش قتله. شما بفرمایید برید به آقای نظر بگید پیغمبر حد قتل رو بر زینب بنت جحش جاری نکرده.
نص صریح قرآن هست که صحابه آمدن به عایشه گفتن تو زنا کردی، پیغمبر اونا رو کشت؟
نه خب
مگر نکرد؟ مگر شما نمیگید عده ای از صحابه که از اهل بدرم بودن عایشه آمدن گفت عایشه زنا کرده، کاری بدی کردن فحش دادن به عایشه یا نه؟ نص صحیح بخاری یک پیغمبر گفت اینا به خانواده من سب کردن، پیغمبر اونا رو کشت؟
خب هنوز چیزی معلوم نشده بود.
نه پیغمبر اونها رو کشت یا نکشت؟
نه اصلا نه.
اگر حکم سب زنهای پیغمبر سب بود خب پیغمبر باید اونها رو میکشت.
سب بالاتر از تهمت فحشا داریم ما اصلا؟
ثابت شد که اونها تهمت زدن به زن پیغمبر، گفتن زن پیغمبر زناکاره، بدترین توهین رو کردن، اما پیغمبر اونها رو کشت نکشت.
الان
بعد از اون پیش پیغمبر تا آخر اون پیش پیغمبر بود حسان بن ثابت، از مقربان درگاه رسول خدا بود، همیشه هم شاعر مخصوص پیغمبر بود با اینکه توهین کرده بود.
آقای یزدانی بذاری حرفمون بزنم. آقا الان که آقای هاشمی به امام زمان توهین کرده، خب نیست قتله؟
بله قطعا. اگر صفحه مونیتور من نباشه، من سند صحیح از کتاب شما میارم که حکمش قتله.
نه من کاری به سند صحیح ندارم.
روایت میخونم برای شما. به چیه روایت شما میخونه؟ چه از چی میترسی؟ ترس نداره دیگه.
شما به حضرت
کتاب المستدرك على الصحيحه، کتاب المستدرك على الصحيحه جلد سوم صفحه شماره 130، روایت با سند صحیح، هم آقای ذهبی گفته صحیح، هم حاکم نیشابوری. هر کس امیر المؤمنین رو سب کنه انگار رسول خدا رو سب کرده. من سب به علیم فقط سب بنی سب، هر کس پیغمبر رو سب کنه خدا رو سب کرده، هر کس خدا رو هم سب کنه کافر مرتده، باید کشته بشه. همه علمای شیعه و سنی گفتن سب النبی باید کشته بشه. امام زمان ما هیچ تفاوتی با امیر المؤمنین نداره، کلکم نورون واحد طابت
و تهاد نظر اهل سنت.
طبق نظر
علی سنت. خلیفه چهارم خلیفه عادیس مهدی خلیفت الله از علی بالاتر،
خلیفت الله حکمش قطعا کشتن هست، شک در این نکن شما و ما هم شک نداریم. توهینی که شون کرده حکمش کشتن طبق روایتی که شما در کتاب هاتون دارید.
بله خیلی متشکرم.
آقای زنگ بزنید حرفمو بزنه. مهدی از نظر ما و شما با هم فرق داره. مهدی ما هنوز به دنیا نیومده.
مهدی شما خلیفه خداست در روی زمین. مهدی
دنیا نیومده.
آقای نیومده به دنیا. خلیفه پیامبری که شما قبول دارید به دنیا میاد عرب هست یا خیر؟
بله عرب.
همون که به قول شما به دنیا میاد، آیا شما فکر مکیه عرب؟
نه.
عرب هست یا خیر دیگه؟ مرد هست، عرب هم هست. همون هم خلیفه پیغمبره.
ببینید مهدی ما با شما فقط
ما از شما تشکر میکنیم، شما نمیخواید قبول کنیم.
آقا زکریا یه سوال خیلی کوچیک ازتون دارم.
بله.
من اصلاً این سوالو میپرسم چون ببینید بحث مقدسات بود. شما من نمیدونم آیا فرزند خانم دارید یا ندارید. نمیخوام بدونم ها. اما آیا فرزند شما به دنیا نیومده باشه من فحش بدم به فرزند شما، این رو شما جسارت برداشت میکنید یا نه؟
این
فرزندی که شما مقدس است به دنیا نیومده، بنده به فرزند شما فحش بدم بگم دختر شما فلان، قطعا این رو سب برداشت میکنید و ناراحت میشید. اینم جا داره ناراحت بشید. حالا حضرت مهدی به دنیا نیامده ولی خواهد آمد. مثلا پیامبر خاتم وقتی که نیامده بود در زمان حضرت عیسی میتونستن پیامبر خاتم رو سب بکنن فحش بدن و کسی بگه حالا به دنیا نیامده، خواهد آمد. حضرت مهدی هم که شما اقرار کردید به دنیا خواهد آمد، هر کسی سب بکنه مثل اینه که در زمان حضرت عیسی علیه السلام پیامبر خاتم رو سب بکنه. خیلی متشکرم از آقا زکریا عزیز. حالا
صفحه مونیتور من باشه این روایتی که خوندیم المهدی خلیفت الله، خیلی سریع من این نشون بدم. کتاب المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين جلد 4 صفحه شماره 510، اینجا آقای حاکم نیشابوری روایت رو نقل میکنه، میگه سندش صحیحه. فانه خلیفت الله المهدی، حضرت مهدی خلیفه خدا در روی زمین، خودش میگه سندش صحیحه. آقای ذهبی هم میگه شرایط بخاری و مسلم رو داره. پس مهدی که شما اعتقاد دارید خلیفه خدا در روی زمین و از همه صحابه بالاتر هست، ولی خب آقای هاشمی آقای خدمتی همیشه بهشون جسارت میکنه.
بله خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. تماس بعدی خانم محمدی از کرمانشاه از شیعیان گرامی. خانم محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما موجود محترم و زحمتکش و سلام عرض میکنم خدمت سید بزرگوار حاج آقای یزدانی و سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا ابوالقاسمی. از زحمات شما بسیار بسیار متشکریم و سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگانی که در سرتاسر دنیا برنامه رو دارن میبینن. اگه اجازه بدید من جواب بسیار کوتاه به آقای هاشمی بدم. آقای هاشمی شما در جایگاه بسیار پایین قرار گرفتی، این حرف زیاد اندازه شما نبود، چرا که ما رهبران ما همه فرزندان پیغمبرن، از ذریه پیغمبرن. ما اگر نماز میخوانیم اونجور میخوانیم که پیغمبر میخواند، اگر وضو میگیریم اونطور وضو میگیریم که پیغمبر وضو میگیره. اما شما رهبرانتان کافر زادن بعد ایمان آوردند، خیلی متفاوته. و کسی که دیگران رو تحقیر میکنه به این دلیل که در درون خودش حقارتی میبینه که برای اینکه دیگران به این حقارت پی نبرن سعی میکنه به کسی که از او برتره شروع کنه به تحقیر کردن. اگر شما نام ذریه پیغمبر رو با این لفظ بیان میکنین به این دلیل که کسی به برتری و افضلیت اونها پی نبره. خب حق دارید، اگر این کار رو نکنید چه کار بکنید؟ شما که جرأت ندارید که کتاباتان رو به مردم بدید بخوانند. خب جرأت هم که ندارید در مورد اصل و نسب بزرگانتان صحبتی بکنید. پس باید کاری بکنید. اون کار چیه؟ تهمت و توهین کردن به ذریه اولاد پیغمبر. خب چطور میشه کسی خودش رو دوست داره پیغمبر بدانه وقتی که احادیث پیغمبر رو میسوزانه، اجازه نمیده که روایتش بیان بشه، فرزندان پیغمبر یکی یکی ذبح میکنن، مسموم میکنن و یا جنازه اونها رو تیرباران میکنن. چطور میشه کسی خودش رو دوست داره پیغمبر بدانه وقتی که در تمام مدت در حال کشتن یکی یکی ذوری پیغمبره برای اینکه از پیغمبر نسلی باقی نمانه؟ این بسیار، من به شما حق میدم آقای هاشمی اگر در این مکان در اون جایگاهی که هستی حرف رو بزنی، چون تنها اون چی که اون کمبودهای شما رو جبران میکنه همین حرفه. ولی خب خداوند شما رو با اون بزرگی که از اجداد شما هست و ذبح کردن و مسموم کردن و فرق بریدن در رایج کردن، شما رو با همون بزرگان محشور بکند این شهدا به حق پهلوی شکسته فاطمه زهرا.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
زنده
باشید انشاءالله. موفق و پیروز. خدا نگهدار شما. تماس بعدی رو ما داشته باشیم چون از راه دور هست. آقا مهدی عزیز از ایتالیا، از شیعیان عزیز و گرامی. آقا مهدی سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت مجری عزیز و گرانقدر که همیشه در قلب ما جا داره، آقای حسینی عزیز و خدمت اساتید محترم استاد ابوالقاسم و استاد یزدانی فخر عالم شیعه. من فقط چند مورد رو خیلی سریع عرض بکنم، وقت هم ندارین. این البته ما انتظار داریم که سوال های خیلی ساده تری از این شبکه ها بشه، اینا که هنوز کتب اربعه شیعه رو نمیدونن چهار تا، مثلا یه سوال ساده تری میشه بپرسید که اسم پدر فرزندان مسلم چیه، اینو فعلا جواب بدن. این باز البته جای امیدم هست اگه بتونن اینو جواب بدن.
طفلان مسلم چند تا اسم پدرشون چیه؟
یک مورد دیگه که اومدن گفتن اینه که به هر حال اومدن توهین کردن به حضرت ولیعهد. خواستم یک شعری هست خدمتتون سریع بخونم. یکی از شعرهای عراق این رو گفته،
بله.
گفته که من جدهو خالهو و والدهو.
ببخشید آقا مهدی عزیز، آقا مهدی عزیز، ما خیلی نمیخوایم وارد این بحث ها بشیم. این شعری که شما میخواید بخونید بسیار تنده، هرچند که خدا آقایون دارند، ولی بنده خواهش میکنم از شما که این شعر رو نخونید به احترام عزیزانی که ممکنه ناراحت بشن.
یک موضوع دیگر هم خدمتتون عرض بکنم اینه که جدیداً یه سیبیلوی هم تو محله ما اومده، گفته که با آقای هاشمی که یه رابطه‌ای داره، حالا نمی‌دونم میتونم بیان بررسی بکنم.
بله خیلی متشکرم از شما، ممنونیم از شما آقا مهدی عزیز که تماس گرفتید، از راه دور هم بودید. حالا انشاءالله بعد اونم تحقیق بشه، هرچند تحقیقات زیادی هست هنوز اونها حالا نمایش داده بشود و بعد اگر رسیدیم باز هم میریم سراغ تحقیقات بعدی. فرصتی که باقی مونده حدوداً دو دقیقه، ما بیشتر فرصت نداریم، در خدمت اساتید محترم هستیم.
من فقط دوباره تاکید بکنم روی این نکته که حد ناسبی کسی که به اهل بیت پیغمبر، به امیر المؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام و به ذریه حضرت جسارت بکند در کتب اهل سنت قتله، بدون شکی نداره. و همچنین مهدی رو در کتب اهل سنت خلیفۃ الله دونستن، جسارت به او میشه بالاتر از جسارت به امیر مؤمنان و جسارت به اهل بیت. طبق مبانی اونها حکم کسی که جسارت به مهدی هم قتله. اما در کتب اهل سنت دارند اگر تسلط کنن، المشهور من الاخبار والمعروف عند العلماء ان الذي حده حسان و مصطفى حمنه، حسان مصطفى حمنه به همسر پیغمبر تهمت زنا دادند، پیغمبر نکشتشون. دیگه از این بالاتر هیچ کنون پیغمبر نکشته. دیگه بالاترین چیزی که شما دارین حد قذف همسر پیغمبره. تو سب کردن عادی همسر پیغمبر پایین تر از این، سب کردن خلفا پایین تر از این. به فرض هم اگر کرده باشه این میشه. و عرض کردیم جلوی پیغمبر زمین پیغمبر فوش دادن، پیغمبر شده داره میخنده تو خلافت بخاری مسلم. حد یه مثلا فوش دادن طبق روایت شما به فوش دادن به عایشه و حفصه حد ندارد طبق روایات شما. اگر واقعا مرد مناظره هستن بیان بحث بکنن، ما خدمتشون هستیم.
بله، فرمایش دیگه ندارید؟ خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. اگر فرمایش دارید استفاده می‌کنم.
نفر اولی که زنگ زدن آقا علی آقا بودن که گفتن اینا جرئت نمی‌کنن صحیح بخاری رو ترجمه کنن یا صحیح مسلم رو به صورت کامل ترجمه کنن. بله این خیلی واضح ترجمه های آمده، ولی خب خیلی عجیب و غریب هست و بخش هایی رو حذف کرده. از جمله آقای ترشاوی یک ترجمه داره از مختصر صحیح بخاری که فقط بعضی از جاهاشو نقل کرده. من فقط یک ترجمه که از دست ایشون در رفته مجبور شده این روایت رو ترجمه کنه ببینندگان عزیز نشون میدم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه کتاب صحیح بخاری صفحه 607 از کتاب شروط که خلیفه اول یک حرف بسیار بدی رو زده، امسوس بزولات، کلمه امسوس بزولات. خب خیلی بحث جالب به یک از به یک شخص این فحش رو داده و البته ما قبلا عکساشو نشون دادیم.
بله.
این رو آقای ترشابی آمده و ترجمه کرده در صحیح مختصر صحیح بخاری. حالا فقط یک لحظه من نشون میدم چون نمیتونم نشون بدم. بله یک لحظه نشون میدم بیننده ها فقط ببینن دیگه.
خیلی
اگر بخوان کل صحیح بخاری رو بحثای نسبت به ام المؤمنین عایشه رو بخوان ترجمه کنن اون بحثا رو دیگه فکر نمی کنم هیچ فارسی زبانی باشه که صحیح بخاری رو قبول داشته باشه یا صحیح مسلم رو.
بله خیلی متشکرم از شما و اساتید عزیز. ممنونم از شما عزیزانی که تا الان بیننده برنامه ما بودید. ای که به عشقت گل شیعه سرشته، بحر شما کرد به ما سجده فرشته. دست خودم نیست که مرهون تو باشم، قرعه عشق است که مجنون تو باشم. زنده شدم از شراب تو بنوشم، زمزمه کردند اذان تو به گوشم. روز تولد اذان تو و نامت، تا به قیامت شدم عبد و غلامت. ای که به خود از خدا کردی ام آگاه، اشهد ان علی ولی الله. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
علی 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 علی. غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 علی.
مولای اولیای خدا کیست جز علی،
گیرنده ی لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
علی 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 علی.
یاری چه خوف جای رسول خدا علی است، ممدوح جبرئیل به عرض و سما علی است. الا علی پس از سخن لا فتا علی است، رکن و مقام و مرد و سعی و صفا علی است. قرآن نماز ذکر و عبادت دعا علی است، دنیا بدان که رهبر و مولای ما علی است. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست. با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه
نیست.